شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 قسمت‌های جالبی که به خاطر طرح مسائل و مشکلات شما به نوعی به وجود آمده رو پخش خواهیم کرد، یا بهترین هفته یا best of the week. از این بابت هم از دوستانی که موجب طرح مجدد بحث‌های مهم و اساسی میشن بسیار سپاسگزار هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سال نو رو خدمتتون فرخنده‌باد خجسته‌باد میگم، ضمن اینکه تبریک رادیوی بسیار خوبتون رو هم همچنین از 3 ماه پیش به ایران نبودم، دنبال کارهای شما بودم و یه سوال داشتم در رابطه با ما چطور میتونیم مطالب رو در مغزمون اوردر بدیم به طوری که دسترسی به اونها ساده باشه. خود ساده‌تر سوالام مطرح کنم، ما موقعی که می‌خوایم سراغ یه مطلب بریم، اونایی که البته کتابو هست که هیچ وقت مغزمون نگه نمی‌داریم، من یه چیزی مثل پوینترای ما، من خودم مهندس کامپیوتر هستم و یه ریاضیدان هستم ضمن، مثل پوینترایی که توی کامپیوتر استفاده میشه و خیلی سریع ایندکس میکنه اطلاعات رو، آیا مثل این راهی وجود داره که ما بتونیم اطلاعات رو در مغزمون نگه داریم که دسترسی به اونها، حالا سوا اینکه ما استراب نداشته باشیم و یه حالت آرام داشته باشیم، راهی وجود داره بتونیم دسترسی پیدا کنیم یا نه؟
من فکر میکنم خود شما به دو سه تا نکته اشاره کردید. بذارید یه مطلبی رو اول حل کنیم. در آغاز کامپیوتر رو انسان به نوعی اختراع کرد، ولی بعدن متوجه شد که ما قرار نیست کامپیوتر رو درست کنیم. قرار شد اینگونه به موضوع نگاه کنیم که باید کامپیوتر رو مثل مغز خودمون درست کنیم، و بنابراین اون جهتی که بسیاری از متخصصین این کار داشتن این نبود که انسان کامپیوتر رو درست کنه، بلکه کامپیوتر مثل انسان باشه. پس اون چیزی که اشاره فرمودید و انتظاری که به نظر من شما دارید بسیار واقعی است، فقط با یه تفاوت کوچک در مسئله آزادی انسان که اونو امیدوارم مخصوصا ماه اپریل که ماه آزادی رو گذاشتیم و همه برنامه‌های ما اونجا که ممکن باشه دور و محور آزادی می‌گره راجبش صحبت داشته باشم. امشبم احتمالاً از ساعت 8 تا 10 یه مقدمه بر اون گفتگو یا اصولاً بحثی که لازمه که از هفته آینده از اول اپریل شروع میشه خواهم داشت. پس اول کامپیوتر و مغز من و شما به یک اعتبار در یک مسیر و در یک جهت کار میکنن. دوم، همونطور که مغز انسان اصلا سیستم خبری است، information system هست، یا سلولای خبری هستن، کامپیوتر هم یه سیستم خبری است. البته تفاوتایی داره ولی اونم سیستم خبری است. همونطور که اشاره فرمودید ما در کامپیوتر توانایی رو داریم که همه چیز رو به نوعی تقسیم بندی کنیم، طبقه بندی کنیم، در جاهای مختلفی قرار بدیم و بعداً با علائم و نشانه‌های یا به اصطلاح سرنخی اونها رو بیرون بکشیم. دقیقاً همین وضعیتی است که در مغز وجود داره. یعنی مغز هم حتی با یک حس، یه بوی عطر یا عطرکلون، یک لغت، حتی اول یک لغت یا یه حرف، بلافاصله امکان دسترسی ما رو به همه مجموعه و گنجینه که در این زمینه داریم میسر می‌کنه. فقط در اینجا چند تا نکته مطرحه. یک، چیزی که در مغز من و شما قراره باقی بمونه، درست مانند نوشتن یه مطلب بر روی یه کاغذ، باید قلم و کاغذ و اون مرکب یا جوهر در حدی باشه که بتونه اونو بنویسه و ثبت. همینجا بسیاری از ما اون انرژی روانی یا سایکیک انرژی رو که عبارت از اون کاغذ و قلم و جوهر هست رو به اندازه کافی یا لازم نمیدیم یا یکشو هست میکنیم. بنابراین من با وجودی که روی کاغذ نوشتم، از اونجایی که فشار لازم رو نیاوردم ننوشته، از اونجایی که جوهر و مرکب من آب بوده و نه یک رنگ، روی کاغذ سفید اثری نگذاشته و یا حتی اثر گذاشته ولی با گذشت زمان بر اساس قاعده و قانون طبیعت که هر چیزی که به وجود آمده به تدریج نابود میشه، یعنی جهان جهان کون و فساد هست، همونطور که بعد از یه مدتی اگر سراغ ورقه‌ای برید میبینید که رنگ باخته و یا به دلایل گذشت زمان کاملا از هم پاشیده شده، اون اتفاق در مغز هم میفته. پس من و شما اول قراره مطالب رو درست جذب کنیم و این رو اینگونه داشت باشیم. دوم، اینا رو باید سر جای خودش قرار بدیم. فقط اشکال کار اینه که در وقتی که من مطلبی رو سر جای خودش قرار میدم، بعدن از اون مسیر حرکت میکنم. فرض بفرمایید شما به یه مهمانی تشریف برید و یه بانوی فوق‌العاده زیبا و جذابی میاد سراغ شما و شما بلافاصله نقش او رو با زیبایی و جذابیت و یا توجهی که به شما کرده و در شما نوعی اشتیاق و هیجان رو به وجود آورده ثبت میکنید و بنابراین بعدم فرصت دیگه نمیشه، فایل ایشون رو میذارید توی زن زیبای جذابی که به نظر میرسه گوشه چشمی هم به من داره. پس بنابراین شما اونجا ضبطش کردید. بعد اتفاقا بعد از شام یه فرصتی برای بحث و گفتگو میشه و شما متوجه میشید این بانوی عزیز و ارجمند یک فرد آگاه متخصصی است و در یه زمینه مورد علاقه شما بحث و گفتگو میکنه و مطالبی رو هم حتی به شما به یه نوعی میآموزه یا در گفتگو شما ازش بهره میگیرید و در نتیجه او رو در اون قسمت مربوط به دانشتون هم میاد ضبطش میکنه. حالا فرض کنید در خیابانی در یه شرایطی که ایشون فرض بفرمایید لباسش مناسب نیست، اون زیبایی و جذابیت رو نداره، ضمناً ای بسا با یه آقایی داره میره که شمایی که دفعه بی خودی دل خوش کرده بودید که مثل این که این خانم به شما توجهی داره، ببینید در دست دست یه آقایی است و در نتیجه شما دنبال اینکه کجا برید یه ذره گیر میافتید. آره برید تو قسمت جذابیت که اونجا جذب کردید تو باش هیجان دارید، یا برید سراغ مسئله علمی. حالا اگر خود شما از صبح تا حالا خسته اید از کار علمی، راه میافتید میرید سراغ مسئله جذابیت، ای بسا اونجا با توجه به اینکه الان ایشون برای شما جذاب نیست پیداش نمیکنه. یعنی علائم و نشانه هایی که شما گذاشتید به دلیل شباهت ها یا تفاوت ها برای شما مشخص نمیشه. بنابراین اگر یه ذره به خودتون فشار بیاره، چون مدت ها قبل اتفاق افتاده این خانم رو من کجا دیدم، به این راحتی یادتون نمیاد. تازه بعد از اینکه یادتون اومد، با توجه به حالی که دارید که خسته اید از کار روزانه بعد از 8 ساعت 10 ساعت کار اونجا هستید، حوصله رفتن دنبال مطالب علمی ایشون رو ندارید. بنابراین خیلی زودم از حافظه میآید و میرود یا اصلا خیلی راجبش چیزی نمیدونید. در حالی که اگر برعکس شما یه آمادگی برای اندیشتن به موضوعی داشتید یا موضوع امروز براتون جالب باشه، ممکنه ایشون رو بتونید به راحتی پیدا کنید و اطلاعات مربوط به اون یادتون بیاد. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هست که ما هم دقیقاً مثل کامپیوتری که شما متخصصش هستید مطالب رو یه جایی میبریم میگذاریم، اما اولا اینا رو ممکنه تو چند تا فصل بگذاریم، یعنی سرفصل‌های مختلف داره، و بعد از اون چیزی که برانگیخته ما رو که دنبالش حرکت کنیم، اونجا اطلاعات زیادی راجع به این آدم نباشه. بنابراین اونجا که میریم خبر زیادی ازش نداریم، در حالی که اگر به یه منبع دیگه بریم خبر خواهیم داشت. تازه همه اینا با این فرضه که ما او رو به درستی ضبط کردیم، تو تقسیم بندی های خودمون قرار دادیم و ضبط کردیم و حالا بر اساس اون برانگیختگی که معمولا حسی یا خیالی هست میریم سراغ اون منبع اصلی، نه اینکه دنبال اسم کوچکش بگردیم. باید دنبال اسم بزرگش بگردیم، نه باید دنبال اسم کوچک و بزرگش، باید دنبال دانشگاه یا کتابی که نوشته بگردیم. اینا اون مسائلی است که برخی از اوقات برای افراد مسئله آفرین. اما همطور که خودتون اشاره کردید، موضوع مهم چیز دیگری است و اون اینه که من باید کامپیوترم کاملا آماده باشه و بتونه وقتی که میخواد مراجعه کنه به اونجا بره، و این اون چیزی است که به امنیت و آرامش من مرتبطه. که من اگر از یه امنیت
دارم
بفرمایید.
من پاسخ قسمت اول تقریبا میشه گفت 80% گرفتم و 20% هم مبنی بر اینکه من یه بار دیگه اینو گوش کنم، چون من همیشه باید با استدلالی فکر میکنم متأسفانه یا خوشبختانه نمیدونم.
نه درستش هم همون عزیز.
بله من بیشتر به دنبال راه حلی هستم برای صحیح استدلال کردن، که فکر میکنم اگر مغز اوردر درستی روی چیدن اطلاعات داشته باشه، اون استدلال به خودی خود اتفاق خواهد افتاد. مثلا ما تو حل مسائل ریاضی به جاهایی میرسیم که مثلا مسئله ول میکنیم، میریم یک چند دقیقه قدم میزنیم برمیگردیم و میتونیم اون مسئله رو حل کنیم. این نکته این نوع ابهامات توی مغز من داره تقریبا یه مقدار برای من جدی میشه که چرا همون لحظه نتونستم با این تمام توانم رو گذاشتم رفتم دور زدم برگشتم رو تونستم حل کنم.
علتش...
با توجه به برهانهایی که ما بیشتر به دنبالش هستیم تا بتونیم تبیین کنیم مسائل زندگی رو، خب به هر حال طبق همون فرمایش شما که بارها من توی صحبتتون شنیدم که به قول پاسکال دنیا رو به زبان ریاضی نوشتن، ما هم بیشتر به دنبال اون مسائل ریاضی دنیا هستیم، حالا یا از اون دریچه میبینیم یا اونجوری فکر میکنیم. من توی استدلال کردن دلم میخواد سریع و از روی یک اوردر استدلال کنم. استدلال از حضورتون اینه که منو راهنمایی کنید چطور دیتاها رو توی جای به جای مغزم قرار بدم و چگونه میتونم نحوه استدلال کردنم رو تقویت کنم.
خب آخه دو تا موضوع متفاوت شد. اولا بحثی که من خدمتتون داشتم بحث ضبط اطلاعات و بعدن دسترسی به اون بود. این یه مورد هست. اگر از اون بگذریم برسیم سراغ مسئله استدلال یا ریزنی. استدلال یعنی یک برداشتی عاقلانه به گونه‌ای که طبیعت هست و به گونه‌ای که ذهن تجریدی و انتزاعی ما به اینجا رسیده که میتونه با قدم‌های کوتاه ولی پیوسته مسائل رو برای خودش به تدریج روشن کنه، درست مانند یه راهی که ما میخوایم از خانه خودمون به خانه مادرمون بریم و 1 کیلومتر راه هست، یه اصولی رعایت میکنیم و به اونجا میرسیم. استدلال شرط اولش داشتن عقله، که من امشب احتمالاً تو برنامه دانش و بینش بهش اشاره میکنم یا برنامه بعدی. این شرط اولش عقله. شرط دومش به کار گرفتن اصول، قواعد و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه، که نام اون هست منطق یا لاجیک، که از ارسطو مطمئنا. بنابراین شما اول باید مثل آدمی که باید فرانسه بدونه فرانسه بدونید، بعدم باید متن جلوتون باشه، چشمتون باز باشه، نور باشه تا بخونید. بنابراین این شرط اول داشتن عقل. شرط دوم رعایت اصول منطقی است و بعد حرکت از معلومات برای کشف مجهول. اما نکته‌ای که اشاره فرمودید، چون چند تا نکته بود، این که شما الان به دنبال حل مسئله‌ای در یه چارچوبی هستید. از نظر کلی انسان وقتی که میخواد مسئله‌ای رو حل کنه میره توی یه به اصطلاح چارچوب یا یه باکس، در اصطلاح انگلیسی میگن در یه باکس، و شما وقتی در یه باکس قرار گرفتید خیلی از اوقات یا مسئله از اون طریق حل شدنی نیست یا بسیار بسیار قدم‌های پیچیده‌ای داره یا در مقابل شما گزینه‌های متفاوتی رو می‌ذاره، مثل کار شطرنج که شما هر کدوم از اینها رو باید حرکتتون رو حساب کنید، حرکت احتمالی طرف مقابل هم محاسبه کنید، حرکت بعدی رو به حساب. مغز غالب اوقات ظرفیت حل همه اینا رو نداره. به همجاست که یه شطرنج بازان ماهری هستن برای که تا چند حرکت رو و همه احتمالات اون آدم رو و بعد رفتار خودشونه که توریه بازی ها یا گیم هست و شما باش آشنا هستید رو باید انجام بدن. در حالی که وقتی که شما پا میشید و میرید و قدم میزنید، این دفعه شما خودتون رو وارد یه باکس دیگری میکنید. من همیشه سر کلاس دوستانم میتونن اون رو مجسم کنن، مطمئنم هستاری هم اون رو میدونید. من 9 تا نقطه، یعنی 3 تا نقطه، 3 تا نقطه بالا مثل یه خط، بعد 3 تا نقطه زیرش، یه خط دیگه 3 تا نقطه پایین. شما الان اینجا یه بستا مربع یا مستطیلی فرق نمیکنه، مربع یا مستطیلی دارید که درش 9 تا نقطه است، 3 تا بالا، 3 تا پایینش، 3 تا پایین. اگر امیدوارم بتونید مجسم کنین یا شنوندگان رو عرض بکنم، به شما گفته میشه که با 4 خط مستقیم بدون که دستتون رو بردارید این 9 نقطه رو به هم وصل کنید. و من معمولا سر کلاس یا بین دوستان اینو خواهش میکنم. خب اول به نظر ساده میاد، ولی وقتی که متوجه میشن با خط مستقیم دست رو باید برندارن، بعد از این مدتی عرض کنم اصلا این کار غیر ممکنه. یعنی شما با 4 خط مستقیم این 9 تا نقطه رو بدون که دست بری نمیتونید به هم وصل کنید. اما اگر یه کسی به خودش اجازه بده که از این چارچوب بره بیرون، یعنی خط اول رو بکشه از نقطه اول و دو و سه رو که سطر اول بود بره، ولی بره یه کمی اون ورتر از باکس بیاد بیرون، بعد بیاد روی سومین نقطه‌ای که در خط دومه و اون رو بگذرونه از نقطه دومی که در وسطه و بیاد پایین تر و زیر در حقیقت سه تا نقطه سمت راست قرار بگیره، حالا بره بالا و به اونا برسه و بعدن از وسط به صورت قطر در حقیقت رد کنه، یا از قطر رو اونجا به یک اعتبار رد کنه، قصدم اون بود که اون رو ببره و بره. در یه چنین شرایطی با 4 خط تونسته نقطه نقطه رو به هم وصل کنه، فقط به این دلیل که تونسته از باکس بیاد بیرون. بنابراین حرف شما کاملا درسته. برخی از اوقات حل یه مسئله از یک راه یا جواب نداره، یا گزینه‌های متفاوت و احتمالات متفاوت داره، یا به هر حال صرف وقت بسیار می‌خواد، در حالی که از راه دیگه مسئله حل میشه. این همون چیزی است که برخی از اختراعات و اکتشافات صورت گرفته. من خودم روی خط رادیو تلویزیون غالب اوقات دوستان تشریف آوردن یا تو کار روان درمانی و تراپی که به حساب خودشون با مسئله و مشکلی روبرو شدن که راه حلی نداشته، ولی وقتی از یه زاویه دیگه بهش نگاه کردن به یک باره مطلب گشوده شده. اون یه موضوع دیگری است. بنابراین بسیاری از اوقات درست مثل کامپیوتری که شما خاموش میکنید، ریفرش میکنید، دوباره سراغش برمیگردید، به نظر میرسه که مغزم چینه. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، بعد از اون با توجه به آنچه که مورد نظر شما صحبتمون رو ادامه بدیم. لطفا
کمال افتخار در خدمتتون.
تمنام خواهش می‌کنم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سال 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number
288631. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجدداً خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر. من در رابطه با اون قسمت استدلالی تقریبا بیش از 90% پاسخ خودم رو گرفتم و ممنون از این تفکیک شما بین اون مسائلی که من مربوط بود به نگه داشتن اطلاعات و مربوط بود به استدلالی. حالا می‌خواستم ببینم چطور میشه اطلاعات رو در مغز نگه داشت صورت اوردر شده ای.
ببینید من فکر میکنم اون هست، یعنی تفاوتی که شاید اینجا مغز هست، مغز داره اینه که بر اساس احساس و هیجانات شما و بر اساس باورها و اعتقادات شما و در برخی از مردم به دلیل حس شما انتخاب میکنه کجا بره. یعنی درست مثل این میمونه که شما تشریف برید به یه مهمانی، از یه طرف گرسنه اید، از جانب دیگه تشنه اید، از طرف دیگه چون 2 ساعت در راه بودید احتیاج دارید که به دستشویی برید، از طرف دیگه این خانواده‌ای که وارد شدید آدمایی هستن که مبادی آدابند و انتظار برخوردی رو در جهت سلام علیک و احوال پرسی شما از همه دارن، از طرف دیگه شما نقاشی و میدونید که این خانواده کلکسیون فوق العاده جالبی از نقاشی‌ها به در و دیوار منزل خودشون دارن و از سوی دیگه فرض کنین فرد مجردی هستید که به شما گفتن تو این مهمونی یا دختر خانم خوشگلی که قراره شما او رو ببینید اونم شما رو ببینه آمده، یا به شما گفتن اینجا خیلی میتونه آب و هوا خوب باشه و شما وارد میشید. در اینجا موضوع و مسئله‌ای که مطرح است بر اساس ای بسا سیستم حسی اگر سنگین باشه شما ای بسا همه چیز رو نادیده میگیرید و میرید دستشون، یا بلافاصله به صابخونه‌ای که سلام علیک کردید ازش میپرسید که ببخشید دستشویتون کجاست، چون موضوع به صورت حسی و جدیه. اما یه زمانی هست که نه، میتونین هنوز 10 دقیقه 15 دقیقه خودتون رو نگه دارید یا این موضوع شما نیست، به یک باره توجه شما به اون دختر خانم جلب میشه که قراره ببینیتش یا متوجه میشید احتمالاً اوست و بنابراین تشنگی و گرسنگی هم ممکنه یادتون برای که از صحنه میره کنار و دستشوییتون شاید بدترم بشه اگر آدم هیجانی هستید و این موضوع براتون معنای خاصی داره. بنابراین با وجودی فکر کنید 10 دقیقه دیگه فکر کنید پس بهتره یه سلام علیک بکنم برم و برگردم، بعد فکر کنید شاید زشت باشه و دو دل میشید چیکار کنید. ببینید اشکال کار انسان 2 چیز، از آغاز من یه توجه شما رو به این جلب کردم، در حالی که هر چیزی سر جای خودش میتونه باشه با توجه به حس ما، احساس ما، باور ما و بعد انگیزه و هدف ما اولویت ها به هم میریزه. از طرف دیگه مسئله آزادی انسان که موضوع فوق العاده مهمی است، اینجا به عنوان یه عامل اکس همیشه توی معادلات ما هست که هر زمان که دلش بخواد میاد همه چیز رو خراب میکنه، حتی برخی از اوقات تصمیم میگیره صفر بشه و چون در ضرب قرار داره نه در جمع همه چیز رو از هم بپاشه. در اینجاست که مسئله تفاوت آدم هاست به اهمیتی که به حس میدن یا به احساس میدن یا به باورشون، اهمیتی که به مردم و قضاوت مردم مثلا میدن، اهمیتی که به ظاهرشون یا مثلا آبروشون میدن. اینا سبب میشه که نظم و ترتیب جا به جا بشه. حتی شما فرض بفهمید در دوره جوانی یه جور به یه مهمانی وارد میشید و برخورد میکنید در ارتباط با اون، 30 سال بعد یه جور دیگه، قبل از ازدواج یه گونه، بعدش یه جور دیگه. شما ببینید بسیاری از آدم ها هستن که دنبال مثلا خانه اجاره یا خانه خالی میگردن، بعد از اینکه تو خانه رو اجاره کردن هنوز میان مدت ها بعد باز هنوز دارن دوربر علامت های خانه خالی یا خانه اجاره که در امریکا مرسومه میگردن، در حالی که اصلا موضوع دیگه منتفی است. بسیاری از مردم حتی شب عروسیشون در حالی که به همسرشون یا همسر آیندهشون نگاه میکنن یه دفعه متوجه میشن که مثل اینکه کسان دیگری هم هستن که بد نبودن و گرفتاری ها اونجاست. یعنی اشکال کار این مسئله آزادی انسانه که اصلا در بسیاری از موارد چرپاتی به پراکندگی ذهن نداره و مسئله آزادی و آزادگی یه مفهومی است که اینجا مطرحه. حالا برگردیم سراغ مطلبی که اشاره فرمودیم. ما اولا باید مطمئن باشیم که در مغز ما نظم برقراره. معنای این که در مغز ما نظم برقراره یعنی همه وجود من، اون سلولای مغزی من به دلیل اوردری که در مغز برقراره همه سر جای خودشون هستن و آماده هستن کار خودشون رو بکنن. این که ما ازشون انتظار کاری داریم یا نداریم سر جای خودش، این برقراری نه.
درست مشکل من همینجاست. خب همینجا. درست مشکل من اشاره همینجاست.
خب همینجاست که تمام بذار من
یعنی از کجا بفهمم اون اطلاعات الان اوردر خودش رو داره؟ ببین من دقیقاً مشکلم همینجاست.
خب نه حال بذار
خواهی میکنم من یه توضیح
بذار من یه توضیح بفرمایید.
من تقریباً از چون 49 ساله هستم و تقریباً با دنیا خیلی راحت کنار اومدم و برای خودم توضیح دادم که اینجا مکان تغییره و من دارم مرتب تغییر میکنم، تغییر رو به رشد و من باید رشد کنم. به این خاطر تقریباً اون فیلینگ اموشن و سیستم های حالا بلیف سیستم همه اینا رو من به قول همون اریک فرام که گفت اگه یه نفر نیاره اعتقاد خودش یه بار زیر حساب و کتاب اصلا اون ارزش زندگی کردن نداره، من تقریباً با همه اینا کنار اومدم و اونا رو نمیگم نیست ولی خب خیلی سعی کردم که بهشون اجازه ندم وارده اون لحظه‌ای که میخوام فکر کنم برسه. من دقیقاً مشکلم همین اوردر دادن مطالب من. این درست اون نقطه‌ای که من مشکل دارم هست ولی الان اشاره فهمیدم که من چگونه بفهمم که الان دیتاها درست توی مغز من اوردر داده شده.
من باز یه دفعه جمله رو تکرار می‌کنم چون ببینید شما دنبال یه نوع نگاه مکانیکی و ریاضی به مسئله مغزید، من هیچ مشکلی باش ندارم، یه همچین مدلی رو میفهمم، اما عرض من چیز دیگری است. تمام کوشش من برای این که ماجرای احتیاج اوردر نقض شما رو به هم میزن. فرض بفهم شما استاد برجسته ای هستید، اصلا جراحی به شما خبر دادن که الان اگر تا نیم ساعت یک ساعت دیگه این آدم عمل نشه میمیره، ولی اگر شما اشاری که روی مدفوع ادرار شماست مخصوصا به خاطر اینکه ای بس با خودتون جراحی داشتی و اصلا سیستمتون نمیتونه نگه داری، باشه شما چه میکنی؟ یعنی شما تعجب نکنی مواردی بوده که فرد ایستاده و عمل دفعش یا ادرارش رو انجام داده ولی کارش رو انجام داده چون اون موضوع حیاتی بوده، این موضوع مثلا زشت و بد بوده، ولی احتمال داره به مقدار زیادی یه توجیه و توضیح برای خودتون داشته باشید که بگید نه اونقدر خبری نیست، اونقدر خطری نیست، بیا برو دستشویی بعد برگرد. ببینید اشکال کار در اینه که عواملی که در مغز انسان هستن به یک باره اهمیت 100 برابر و 1000 برابر پیدا میکنه و یا 1000 میشن. علت چی هست؟
میخواستم فرار کنم از این واقعیت ولی مثل اینکه با هیچ راهی برای فرار وجود نداره.
به هیچ وجه، به هیچ وجه. همین جاست که ماجرای حس و احتیاج سیستم رو به هم میزنه. این ماجرا در جهت احساس و عواطف هم هست. شما وقتی که بهتون میگن که جراح عزیز یه بیمار آوردن و شما حرف این است که من اصلا دیگه توانش رو ندارم، من دارم قش میکنم، من امروز فرض کنید که 18 ساعت تو اتاق عمل بودم و دارم قش میکنم، مثلا ممکن نیست. ولی وقتی که یه مادری جلوی شما زانو میزنه میگه لطفاً به بچه من کمک کنید، بل هر کاری میتونید بکنید، شما یه نگاه دیگه دارید. ولی اگر یه دفعه بهتون خبر دادن که دختر خودتونه، اون وقت چه میکنید؟ یعنی ببینید اشکال کار اینه که پدیده ها برای انسان پدیده های ثابت واحدی نیستن. بلا فاصله جلوی یک میتونه 3 تا 0 قرار بگیره و بکنه 1000 و یا 3 تا 0 رو حذف بکنه، از 1000 برسونه به 1. این ماجرای به هم ریختگی نظمی که شما به دنبالش هستید در مغز انسانی هست. به همین جهت است که اون تأکید رو داشتم. اما تازه بذارید به یه نکته دیگه اشاره کنم و اون مهمه و اون این است که مطالعات 25 ساله به روی موضوع خوشبختی که من این رو در سیدی خوشبختی آوردم نشان داد که اصلا تنها شرط خوشبختی یک چیز است و یا حتی دقیق تر خوشبختی یعنی نظم در مغز، یعنی اون زمانی که هر چیزی سر جای خودشه در حالت عادی. مغز وقتی که منظمه، مثال منم همیشه هواپیما بوده، شما سوار هواپیمایی میشید با سرعت 1000 کیلومتر 300 تا مسافر رو در میبرید، اون هواپیما تکون نمیخوره. چرا؟ برای که ای بس هست 300,000 تکه این هواپیما همه دارن کار خودشون رو به درستی انجام میدن. ما از نظر انسانی توان رسیدن به اونجا رو داریم. اسم این نقطه رو گذاشتن Optimal Experience یا تجربه مطلوب و دقیقاً میدونیم کجا صورت میگیره. من پیشنهاد میکنم CD خوشبختی رو در اون بحث اولش که نگاه علمی به موضوع خوشبختیه و نتیجه 25 سال مطالعه بیش از 42 تا دانشگاه به رهبری دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان هست که دانشگاه تهران هم درگیرش بود، از 1966 تا 1991 25 سال گفتگو درباره خوشبختی بود که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاهی، همون چیزی که شما میفرمایید. این جمله است که من روی CD خوشبختی گذاشتم، از اون مطالعه نیست، ولی برداشت منه. آدم خوشبخت کسی است که توانایی اداره کردن و کنترل داره. جمله آخر که برای من مهمه این هست: وقتی که شما به کورتکس مغز میرسید، لایه سوم مغز که به وجود آمده و در اونجا جایگاه همون عقل و استدلاله، در حالت نسبتاً عادی او تمام کنترل قسمت لیمبیک سیستم و پایه مغز رو داره، یعنی توانایی کنترل قسمت حسی در اختیار، نه اتوماتیک و خودکار، و احساس رو داره. و در اون شرایط که آدم عاقل، واقع بین و منطقی، یعنی اصول منطق رعایت میکنه و مبتنی ناچار بر علم با موضوعها برخورد میکنه، البته موضوعی که در حریم و چارچوب محسوس ملموس علمی عقلی مادی قرار میگیره، اونجاست که در یه چنین شرایطی شما اختیار حتی حس و احساس رو هم خواهید داشت، و در اونجاست که شما اون انتظاری که همکنون در صحبتاتون هست که دستگاه کامپیوتر شما به دلیل که با احتیاج روبرو نیست، به یک اعتبار با احساس روبرو نیست، با باور روبرو نیست، با فکت و واقعیت کار میکنه. چرا؟ برای که در تحلیل نهایی آدم عاقل کسی است که به گونه ای فعالیت ذهنشو اداره میکنه، یا آدم عاقل کسی است که به گونه ای فکر میکنه که طبیعت کار میکنه، طبیعت بر اساس قانون ثابت واحدی کار میکنه. عاقل کسی است که این دو رو میتونه با هم منطبق کنه. و معلومه که به دلیل جنبه ها و جلوه های انسانی که عامل حس و احساس و باور و بعدن ضریب آزادی و انتخاب انسانی وارد صحنه میشن، این به صورت معادله ریاضی جواب مشخصی نداره، ولی هنوز در جهانی است که قابل به نوعی اندازه گیریست. به همین دلیل که شما میدونید که برای گرفتن کمک در این زمینه اگر به این دوستتون مراجعه کنید، با اشتیاق و حتی با سپاس و تشکر از شما میاد به کمک شما. اون دوستتون شرط و شروطی میذاره و اون دوستتون کمکی که به شما نمیکنه هیچی ضربه‌ای هم به شما میزنه. این از کجا میدونید؟ برای که برایند همه آگاهی های شما درباره این سه تا دوست شما رو به اینجا رسونده که در وقت نیاز این آدم چگونه پاسخی به شما میده، دومی چگونه و سومی چیه. به من میگید اینجا با عامل احتمال و خطا همراه، حتما، ولی با وجود این من و شما زندگیمون رو روی اون استوار میکنیم. این همون چیزیست که آدم ها تصمیم گیرن با یه آدم ازدواج کنن برای تمام عمر، برای اینکه بالاخره ما باید با اطلاعات کم تصمیمات بسیار بزرگ و زیاد بگیریم و چاره غیر از این نیست، برای اینکه اگر بخوایم صبر کنیم که همه آگاهی ها رو داشته باشیم هیچ وقت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اینجاست که پیچیدگی مسئله انسان رو مطرح میکنه و به همین دلیله که من ازش استفاده کنم. من ماه اپریل رو برای رادیو همراه گذاشتم ماه آزادی، گفتگوها در این چارچوبه و دقیقاً بحثی که احتمالاً امشب شاید 8-10 شب داشته باشم، به توصیه میکنم چون شاید به وقت شما 7:30 صبح در ایران تا 9:30 خواهد بود و میدونم کار
نه، من تکرارشو میگیرم، مشکل ندارم.
لطفاً، برای که کوشش من در این است که ما وارد یه مرحله تازه‌ای بشیم که بدونیم من و شما به عنوان انسان که هستیم و چه هستیم و چه امکانات و توانایی هایی داریم که بتونیم ازش بیشتر و بهتر استفاده کنیم. و مطلبی که شما از آغاز مطرح فرمودید فقط یه تلنگری است به برخی از این موضوعهای مهم. و در یه گفتگوی رادیویی، اون هم با تمام موانع و محدودیتاش، فقط میشه توجه رو جلب کرد. و اگر این صحبتی که شما فرمودید و پاسخ ناقصی که من به برخی از مطالب شما دادم فقط در افراد یه میلی برای بیشتر فکر کردن و دانستن و گفتگو رو فراهم کنه، هم شما به عنوان معلم هم من به عنوان معلم به هدف اون رسیدیم. چون وظیفه معلم برانگیختن افراد یا شاگرد اگر به مفهوم عمومی بگیم، برای پرسیدن بیشتر، دانستن بیشتر، حتی شک بیشتر، که از این طریق شک که ما کم کم به یقین مفید مناسب میرسیم. و همطور که اشاره کردید، این گفتگویی که از گذشتگان داریم که زندگی که یک بار زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره، یه واقعیت و حقیقتی است که امیدوارم گفتگوهایی از جانب شما و دوستانی مانند شما ما رو برانگیزه که در اون مسیر هم قدم برداریم. خوشحال خواهم شد که اگر در فرصت‌ها و برنامه‌های دیگه تشریف بیارید و اگر مطلب و موضوعی هست خوشحال میشم با هم در میون بگذاریم.
با کمال میل. من فقط نمیدونم چجور تشکر کنم. بی‌نهایت خوب بود. به من فرمودید پاسخ ناقص، بسیار هم پاسختون کامل بود و برای من افتخار بود.
لطف و محبت.
هر دو دستتون رو می‌فشارم و صمیمانه ازتون تشکر می‌کنم.
لطف و محبت.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم. چنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
شام جون نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
بلک اند وایت کار، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
من لادن همایون صفت هر شنبه از ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر در برنامه دایره تندرستی با شما هستم. شما هم با ما باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با تشکر بسیار از مراحم شما و هدایت و راهنماییتون، چند نکته رو مایل هستم به آقایتون برسونم. ما برنامه صبحامون 6 تا 9 سلام امروز، 9 تا 11 برنامه رازها و نیازهاست، 11 تا 2 فعلا آسمازی را آسمان آبیست، 2 تا 4 برنامه همراه با علیرضا میبودی است، 4 تا 6 مجدداً برنامه رازها و نیازهاست. فعلا روزهای سه شنبه و پنج شنبه خانم فیروزه خطیبی 6 تا 8 برنامه دارن و از این هفته روز جمعه از ساعت 6 تا 8 زاون برنامه سیری در موسیقی سینما ایران و جهان خواهد داشت. ساعت 8 تا 10 شبهای ما دوشنبه این سشن و دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی که میتونید پرسش های روانی و به هر حال روانشناسی خودتون رو با او در میان بگذارید. سشنبه امشب از ساعت 8:00 برنامه دانش و بینش هست که احتمالا خود من در خدمتون خواهم بود، ممکنه با همراهی و همکاری عزیزی. اجازه بدید اون رو امروز امشب مشخص کنیم. چهارشنبه همراه با سوزان خاتمی یا سوزی خاتمی است. پنجشنبه برنامه عاشقانه خانم مجده حبیبی است. جمعه فعلا هنوز برنامه نیست و زودی ظرف هفته آینده مشخص خواهد شد. روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین هفته رازها و نیازها است. فعلا 2 تا 4 بازپخش دو برنامه از 5 برنامه جناب علی رضا میبودی است. 11 تا 1 شنبه دایره تندرستی است با خانم لادن همایون صفت و یک شنبه با خانم ژاله بنشیان برنامه شهد و شکر هست. برنامه های دیگری به زودی در خدمت و اختیارتون خواهند بود. یک شنبه صبح احتمالاً 7 تا 9 برنامه‌ای برای کودکان و خانواده خواهیم داشت، چون اونا هستن که صبح پدر مادر رو بیدار میکنن و بقیه ماجرا. دو تا نکته دیگه هم که مایلم عرض کنم این است که اولا ما 2 می سفری 3 شب و 3 روزه داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می خواهد بود. فقط 5 هفته باقی مونده. اگر مایلید با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً به دلیل درخواست دوستان برنامه های رادیو از جمله برنامه خود من میتونه برای هر ساعتش اسپانسر داشته باشه. در صورتی که مایلید درباره این اسپانسرشیپ اطلاعاتی داشت باشید میتونید با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. ضمناً ما چون پروفشنال آورزی نداریم، برنامه های 8 و 16 دقیقه در خلال برخی از برنامه ها داریم که میتونید در اختیار صاحبان حرف و مشاغل قرار بگیره و به نظر من در 8 یا 16 دقیقه میشه پیام اصلی و اساسی خود رو ارائه داد، پیامی که بیشترین آدم ها میتونن یا افراد اون رو بشنوند با هزینه کم و مفید و مؤثر. اما با وجود این یه به دنبال فرصت های 4 دقیقه بودن، ولی چون 4 دقیقه مصاحبه ممکن نیست، من بر این تصمیم یا به این تصمیم رسیدم که ما میتونیم 4 دقیقه آگهی یک بخش رو در اختیار شما بذاریم. چون برنامه ما 3 تا 16 دقیقه است در یه ساعت و 3 تا 4 دقیقه آگهی یا پیام. یه 4 دقیقه رو هر زمان که شما بخواید میتونیم در اختیارتون بگذاریم و بنابراین طی اون 4 دقیقه در وسط برنامه به عنوان قسمت آگهی میتونید فقط پیام خودتون رو در 4 دقیقه که باید ضبط شده باشه و دیگه به صورت مصاحبه نخواهد بود یا هر گونه که خودتون صلاح میدونید با شنوندگان خوب و عزیز در میون بگذاریم. بنابراین هم نرخ‌های جدید آگهی هم آنچه که مربوط به اسپانسرشیپ هست یا این 4 دقیقه که اخیراً اضافه شده رو به آگاهیتون خواهیم رسون. متاسفم از اینکه ناچار این گفتگوها رو فعلا داریم برای اون دوستانی که مایلن بدانن، چون راه دیگر و یا بهتری برای این گفتگوها وجود نداره. امیدوارم فعلا در آغاز کار ما این نوع مطالب رو ببخشید تا کم کم آنچه که مایل هستیم به آگاهی شما برسه رو در اختیار داشته باشید و از تکرار یه مقدار آزاردهنده اون و خسته کنندش هم ما بتونیم جلوگیری کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر. من جوانی هستم 32 ساله ساکن آلمان. 3 سال پیش اومدم آلمان برای تحصیل. حدود یک سال و نیم پیش با خانومی آشنا شدم از طریق یک دوستی که ایشون هم میخواست آلمان و کمک میخواست از من برای اینکه بتونه مهاجرت بکنه بابت تحصیل به آلمان.
ببخش عزیزم اولا صدای شما میپیچه. اگر از دستگاه هر چی دیگه استفاده کنید لطفا نکنید، ما صدای شفاف و خوب شما رو میخوایم. اگه ممکنه از طریق تلفن استفاده کنید نه راه دیگه، و ضمناً کمی هم اگه بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون میشم.
الان صدای من بهتر شد؟
نمیدونم چه میکردید. حالا چه کردید که فکر کنید بهتر شد؟ برام جالبه.
چون محیطی که دارم توش صحبت میکنم یه بار به خودم میپیچه.
بله میشه کاریش کرد؟ و برای که اون پیچیدن صدای شما مثل این که توی محل بزرگ هیچ کارش نمیشه کرد، نمیشه کرد که دیگه به همین میسازیم. ولی واقعا ممنون میشم دوستانی که لطف میکنن تلفن کنن، بدونن تلفن ها بسیار حساسه و ما هم شنونده های سراسر جهان داریم، خوشحال خواهیم شد که بهترین صدا رو به ما بدن. اگر یه گوشه باز شاد قرار بگیرید که مقدار هوهو صدایی که کنار صداتون نباشه ممنونتون میشه. به هر حال ببینید چه میکنید، بفرمایید، در خدمتتون.
عرض کنم که خلاصه ایشون رو من حدود یه ماه پیش در آلمان ملاقات کردم و دوستی بین ما ایجاد شد. خب تقریبا چیزی بگم این که در عرض یه هفته‌ای که ایشون پیش من بودش، خب خیلی سریع همه چی اتفاق افتاد. ما تقریبا میشه گفت روابط دوست دختر پسری پیدا کردیم و ایشون برگشت به اون شهری که بودش، چون برای یه امتحان اومده بود پیش من و متاسفانه همون امتحان انجام نشد و برگشتش، ولی ما همچنان در ارتباط بودیم. تا حدودا همین سه روز پیش خیلی ایشون آدم چیزی بودش، این که میگفت که با یک نفری در ایران در ارتباط بوده در حدود 6 سال و میگفت که تموم شده این رابطه، ولی همچنان با ایشون در ارتباط بود. ولی خب من توجهی نکردم، سعی کردم که ایشون رو بهتر بشناسم، سعی کردم که توجه ایشون رو جلب کنم، ولی همچنان این مشکلات وجود داشت که ایشون بیشتر از جانب من ابراز احساسات میشد، من نشون میدادم که مشتاق هستم به این مسئله و ایشون خیلی همیشه غیر مستقیم احساسش رو بیان میکرد.
بذارید من اول شما رو بفهمم عزیز. شما 3 سال قبل شوردید آلمان، زمینه فراهم کردید که این دختر خانم بیان به آلمان، من اگر شما رو درست فهمیدم. بعد شما این زمینه ایشون رو اصلا ندیده بودید، شناختی که از ایشون داشتی از قبل چه بود؟ برای چی این کاری کرد شما؟
به واسطه یک دوستی بود که ایشون رو به من معرفی کردش. من هیچ ایده‌ای نداشتم که اصلا بتونم با ایشون هیچ رابطه ای داشته باشم، فقط به عنوان یک کمک من به ایشون کمک کردم.
خب. یعنی شما نفهمیدم. بعد شما ایشون آمد، خب شما دوتا از ظاهر یا ایشون از شما، شما از ایشون خوشتون آمد، شما چرا اینقدر موضوع رو جدی گرفتی؟ چرا اینقدر جرفه به اصطلاح این چنین هیجان زده شدید که یک کسی که از سر تصادف سر راه شما قرار گرفته، ضمناً به شما کمکی کرده، به بعدم شما یه پیامی داشتید که ایشون با کسی یا کسانی رابطه داره، جدی شدن شما چه نشون دهنده عمق تنهاییتونه و بعداً خوش آمدن ظاهریتون از ایشون؟ چرا اینقدر موضوع جدی و سنگین گرفتید شما عزیز؟
نمیدونم آقای دکتر، من خیلی هم سعی کردم که اتفاقا بتونم با این مسئله چیز کنم، یعنی خودم هم این رو میدونم که یه مقدار شاید به خاطر تنهایی باشه، ولی نمیدونم واقعا هیچ تکنیکی. آخه الان با مشاورهای دیگه هم اینجا صحبت میکنم و حتی این تحمل رو انجام میدم که به زبان آلمانی هر جور که هست سعی میکنم مشاوره انجام بدم، کمک بگیرم، ولی گفتم برای باز با شما مشورت بکنم، چون شما برنامه‌هاتون رو من خیلی دنبال میکنم، ویدیوهاتون و اینها رو، گفتم با شما صحبت بکنم و خوشبختانه این شانس فراهم شد.
نه بذار
فکر میکنید یعنی این
نصب کنید
شانسی وجود نداره؟
نصب کنید عزیزو. اولا ایشون چند سالشونه؟
26 سالشه.
بسیار. ببین شما از یه دختر خانومی که کمکی بهش کردید و گوشه ذهنتون فکر کردید محبت و خدمتی کردید اونو دیدیدش. به یک بار وقتی دیدیدش به عنوان یه پسر و دختر به هم توجه کردید. و ایشون که خودش رو یه جوری مدیون شما میدیده، شما هم که از یه طرف از ایشون سخت خوشتون آمده، بعدم به نظر من تنهایی و انزوای شما هم این ماجرا رو تشدید کردی، بعدم خب شما تو این ماجرا موضوع که چیزی رو از دست نمیدادید، بعدم در یه مدت یه هفتهی شمایی که غریبه و ناآشنا بودید این چنین شرایطی فراهم کردید که با شما باشه و با هم آشنا شدید و به عنوان یه پسر و دختر فارغ از همه گذشته و آینده در حال هر کار دلتون خواسته کردی، ولی هر دوی شما مثل آدمی که بالاخره صبح باید باشه بره سر کار یا بالاخره باید بره سراغ خانوادش، ناچار از هم فاصله گرفتی جدا شدی. شما در اثر اون برخورد و اون ارتباط که به یک بار در زندگی به نظر من خالی و تنهاتون، اگر خالی و تنها هم نباشه فرقی نمی کنه، ممکنه 4 تا دخترم تو زندگی شما باشه، توجه این آدم براتون جلب شده و به دنبالش هستی، در حالی که به نظر میرسه ایشان نیست، یعنی ایشون اونجوری در اون حدی که شما میخواید نیست. شما رفتید توی مغازه، میخواید مغازه رو بخرید، صاحب مغازه میخواد فقط یه کالایی رو به شما بفروشه. خب حالا در اینجا مهمش اینه که واقعا شما به من بفرمایید که ایشون اصلا کجاست. چون ببینید عزیز، در بسیاری از موارد وقتی شما سراغ پسر و دختری میرید و میبینید مثلا ازدواج کرده، خب باید پرونده رو ببندید دیگه، یا مگر اینکه به خودتون این اجازه و به نظر من گستاخی رو بدید که بگید حالا که این مثلا ازدواج کرده میرم و ازش میخوام که مثلا جدا بشه و بعد بیاد مثلا با من ازدواج کنه یا با من دوست باشه. خب اینا نه اینکه نمیشه، نه اینکه اتفاق نمیفته، فراوون اتفاق میفته، ولی راههای معمولا بد و غلط و خطرناکی است. حالا شما از این خانم خوشتون اومد، مثلا یک کسی که از یک کسی خوشش میاد، بیاد اینجوری بهش نگاه کنید. اولین مطلب به نظر من این است که آیا ایشون به نظر شما آزاد هست که با به این جا برسه که درباره شما تصمیم بگیره، یا به دلیل احساس و تعلقی که به کسی داره یا قرار و قاعده و قانونی که هست اصلا آزاد نیست که با شما در ارتباط باشه؟ عزیز، اولین سوال من اینه، چقدر میدونی؟
اگر من درست متوجه شده باشم منظور شما رو، ببینید خود ایشون یک بار به من گفتش که چندین رابطه رو که در عقب داشته به خاطر اون علاقه‌ای که به دوست پسر سابقش داشته و اون رابطه‌ای که با ایشون داشته تمام اونها رو چیز کرده، از بین برده، و هی مدام به من هم البته تکرار میکرد که هیچ احساسی وجود نداره. نمیدونم احساس که نم البته اصخام اشتباه گفتم، هیچ دیگه این احساس رو نداره که ایشون دوست پسرش هست، ولی همچنان به طور تلفنی و یا مسیج و اینها با ایشون در ارتباط بود. و میگم من تو به طور غیر مستقیم هم ایشون باز به من هم باز علاقه میکرد بعد از اینکه حتی از شهری که من هستم رفتش، این رابطه وجود داشت. ولی یه دفعه و من همچنان هم سعی در کمک داشتم که ایشون بتونه به این شهری که من هستم بیاد، اصلا کلا بتونه تغییر مکان بده، به یک نقطه بهتر برسه از اون چیزی که الان ناراضی بود ازش. ولی این شد که یه دفعه ایشون در چند روز گذشته به من گفت که اصلا حتی نمیخواد که راجع به این مسئله من بهش کمکی بکنم و ترجیح میده که اصلا حتی دیگه با من حرف نزنه.
خب ببینید عزیز، ببینید شما دوتا یه مقدار قواعد رو شکستید دیگه. شما دوتا آدم غریبه اید، به هم رسیدید، دفعه یادتون رفته گذشته و آیندهتون به عنوان یه پسر و دختر با هم. شما به ایشون توجه و علاقه دارید، بعدم فکر کردید خب در تحت شرایطی میتونی ایشون داشته باشید. ایشون هم از اول یه مقدار خط برای شما کشته، در حال باز گوشته که من با کسای دیگه بودم، که خواسته اگر شما آدم حساسی تو این زمینه هستید بدونید کجا ایستادید، بعدم یه کس دیگه هم تو زندگیمه، به خاطر اینکه هر زمانی که دلش خواست به شما بگه این همونه که مورد نظرم. ولی شما با چهار نفر مختلفم حرف بزنه همیشه میگه اون بود، شما یه دستگاه تحقیقاتیتون که میتونه راه بیفته. برام تازه فهمیدید که هم فهمیدید آدمی که میپذیره تو میتونی با یه کس دیگه باشی، حالا با دو تای دیگه بوده چه تفاوتی میکنه از کی شروع شده یا نشدم فرقی نمیکنه. ایشون بنابراین پس ابدا در ارتباط با شما به عنوان یه موضوع جدی که رو بقیه خط بکشه نیست. ضمن اون آدمایی هم که تو زندگیش بودند و یا ممکنه پیدا شده باشن خب اونقدر اهمیتی نداشته، بعدم تو اون یه فاصله یه هفته که یه پرانتزی باز و بسته شده هر کار دلش خواسته کرده، ای بس و کوشش هم در جهت پنهان کردنشه که دزد و دروغایی هم سر هم کرده به اونا گفته یا به او گفته، کاری به اونم نداریم. حالا مثلا اون آدم یه جوری وارد صحنه شده، اطلاعاتی راجع به شما پیدا کرده، او رو به گونه‌ای مثلا در فشار گذاشته که این رابطه باید قطع بشه، تو حق نداری دیگه تلفن کنی یا سراغش بری و چنین چنان، کمه این چیزا ممکنه. و این دختر خانم هم به هر حال خودش رو در این شرایط و وضعیت دیدی که به شما بگه خب من ترجیحم این است که ما هم رابطه ای نداشته باشیم، و چون اصرار شما رو دیده تا اونجا رفته. خب از نظر من شرط اولی که شما قراره برید سنبار پسر یا دختر اینه که اون آدم آزاد باشه و حق انتخاب رو برای خودش قائل باشه. خب ایشون نیست عزیز، ایشون الان داره پاسخش به شما اینه که من حاضر نیستم، آماده نیستم، با تو هم کاری ندارم، نه به خاطر اینکه شما خوبید یا بدید، به خاطر انتخابی که او کرده. چون خیلی از آدم ها ممکنه کسی رو ببینن از دوستشون یا همسرشون هم صد برابر بهتر ببیننش، ولی این ماجرایی که فقط همون یه مقایسه نظری و یا سطحی که نیست، پشتش صدها چیز ای بسا اونجا خوابیده و شما قرار اون موضوع جدی بگیرید. بنابراین حرف شما بهش اینه که من از تو خوشم اومده، دلم هم میخواد با تو باشم، اگر یه روزی فکر کردی آزادی و میتونی با هم گفتگوی داشته باشیم، مثلا به من یه تلفنی بکن، خبری بده و شما منتظر بمونید. ولی اینکه الان شما بخواید به یک اعتبار پا برهنه وارد این زندگی بشید و علاقه خودتون رو مبنای رابطه بذارید، خب میتونید گرفتار بشید و حتی به خطر بیافتید عزیز.
درست.
حالا ایشون حالا ببین ایشون الان به شما میگه ببخشید، ایشون به شما میگه الان چی کار کن؟
میگم الان ما رابطمون چیز شد دیگه، ایشون گفتش که ترجیح میده اصلا کلا با من حرف نزنه. حالا
خب حالا بذارید ما پیام هامونو بشنویم عزیز، شما روی خط باشید، بذارید بعد از پیام ها ببینیم حالا پرسششون درباره خودتون چیه، چون به نظر من موضوع ایشون منتفی است یا حداقل منتفی است، چون میدونید در یه همچین شرایطی هم ذره فشار بیارید برخی از اوقات یه مقدار خطراتی اینجا اونجا میتونه برای شما و ایشون به وجود بیاره و بعدن یه مقدار هم نشوندنده ویژگی روانی شماست که با خودش مسائلی و مطالبی داره. روی خط باشید بذارید صحبتتون رو بعد از پیام ها با هم بگم. خواهش شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. کامرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91. آیا به دنبال کسی هست هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 888631.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند، برای خرید و فروش زمین و آپارتمان های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پیروز رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب مرد راجب خودت الان چه حالی داری عزیز؟
آی دکتر من شخصا خیلی آدم چیزی هستم، خیلی آدم احساسی هستم، اینو خودم کاملا میدونم، یعنی حتی پدرم هم همینطور بوده و ما همیشه شاید یه جورایی چوب زندگی رو از این بابت احساسمون خوردیم.
نه سب کن، نه آخه نه نه سب کن سب کن، تبلیغ احساس رو نکن عزیز. احساس اشکالش اینه که هم احساس خوب داریم هم احساس بد. ما هم غم داریم هم شادی، هم امنیت داریم هم استراب. احساسی بودن معمولا به معنی احساس بد رو داشتن. خب این که حال درست نیست عزیز، یعنی این اصلا امتیاز چوبشو نخورید، با چوبشو بخورید، برای اینکه نگاهتون به موضوعها سالم و درست نیست عزیز. این که من از یه کسی خوشم بیاد که نشون دهنده امتیاز من نیست. این درست نیست که آدم بگه من از یه خونه خوشم اومد، گفت این مال منه، از یه ماشین خوشم اومد، سوار شدم رفتم. یعنی ببینید اشکال کار در این است که ما با یه همچین مفهومی که پدرم چنین بود و من چنینم، هیچ پیام خوبی نمیدید که ما احساسی هستیم. معناش این است که ما احساسات و عواطفمون بر حس و علم و عقل و واقعیت غلبه. خب این کار درست نیست. خب این واقع بینانه نیست. خب تو بذار شما چی میخونی؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
من اگر بگم که شما هم بیشتر من رو دعوا میکنید، من کامپیوتر دارم میخونم، اینفرماتیک.
خب نه دیگه، نه من اون تعجب نمیکنم عزیز. اتفاقا اون سیستم بی حس کامپیوتره که شما رو اینقدر با احساس کرد. ببین عزیز، آدم شما آدم حساسی هستید، نه با احساس. آدم حساس یعنی چیز کوچک بد رو بزرگ کردن، آدم با احساس یعنی چیز کوچک خوب رو بزرگ کردن. حساس بودن در جهت حواس خوبه که آدم چشم دقیقی داشت باشه، گوش دقیق داشت باشه، اما برای احساس نه عزیز. که من با یک حرکت کوچکی، یک گردش چشمی، من تا آخر عمرم دور خودم بچرخم و گرفتار گردباد بشم. اون چیزیست که باید فهمید و شناختش. اون که شما آدم احساسی هستید معناش این است که من با واقعیت کاری ندارم، با آنچه که خوب و درسته کاری ندارم. وقتی که یه احساسی داشتم حالا دنبال اون احساس میرم. یعنی اول احساس من برام تصمیم میگیره، من حالا بعدن تمام عقل و هوشم رو به کار میرزم که به اونجا برسم. درست مثل که من تصمیم میگیرم دزدی کنم، حالا عقلم کمکم میکنه جوری دزدی کنم. پشتش که میاد گرفتاریست. عقله باید به من کمک کنه که من دزدی بکنم یا نکنم. عقله باید به من شما کمک کنه و واقعیته که آیا این رابطه رابطه سالم درستی یا نیست عزیز. یعنی این اون چیزیست که باید برای شما مطرح باشه، نه درست برعکسش. حالا به من بگید شما خودتون پرسشتون چیه، مسئله چیه، اگر چیزی هست، اگر نه که خدا واقعا میخواد چی کار کنید شما عزیز؟
من خودم هم سردرگم شدم دقیقا به علت همین اخلاق بدی که در من وجود داره. من خودم هم برای همین زنگ زدم که با شما صحبت بکنم. نمیدونم آیا ادامه بدم این حرکت رو یا اینکه به نظر شما این حرکت اشتباه است. دقیقا هم تو خود شکنم آردی گفتید شما نظرتون
باشه. نه حتما اشتباهه. نه نه از پا درت میار عزیز. شما فقط تنها چیزی که میتونید بهش امیدوار باشید به دوستی با این خانم، که ای بسا ایشون برای شما میتونه زهر و سم باشه. میخوام از قبل هشدار بهتون بدم، ولی شما میتونید فقط یه پیامی به ایشون برسونید که اگر یه روزی نظرت عوض شد و دلت خواست که ما با هم نزدیک بشیم، گفتگو کنیم، هر چیزی، لطفاً به من زنگ بزن و این پرونده رو همینجوری ببندید عزیز، ولی از پادرتون میاره. یعنی اصلا
این نظرتون هست که اصلا حتی تماس هم
باش
نگیرم، فقط یک
متن میبرم،
یک
هر کاری بگوید. نه تماس هم میتونید، تماس یه طرفی، یه وقتی که فکر کنید فرض کنید ممکنه روی انسرینگ ماشینش بره، اینو براش پیغام بذارید که اون تکلیفش با شما روشن باشه، خاطرش هم آسوده بشه. ببینید عزیز، برخی از اوقات اصلا علت این که از شما فاصله گرفته احساس خطری است که از جانب شما کرده. فکر این دیگه، این دیوونه دیگه کیه؟ میدونی شما ممکنه یه جوری عمل کنید. بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی که شما اونا رو میترسونی، ای بسا ایشون اگر یه رابطه محدود معقولی شما میخواستید، اونم میخواست به شما ادامه بده، نه اینکه رابطه‌ای که بلند مدت و آینده باشه، چون اگر اون بود تغییر در خودش به وجود میورد، ولی میتونست دوستی شما رو هم بپذیره کنار روابط دیگری که داشت. ولی وقتی که دید شما یه دفعه بهش هجوم بردید، خب اون رو ترسوندی. بنابراین ای بسا وحشت او از به نوعی اصرار شما، پافشاری شما یا انتظار و توقع شما، و در نتیجه فکر کرده بهترین کار اینه که بگیم بیام آدم خداحافظ، برای که این بعدا میخواد تو همه جای زندگی من دخالت کنه. ببینید آدما افراد رو راه میدن، درست مثل که شما مهمون حاضرید مثلا هفته یه دفعه ما یه دفعه دعوت کنید، ولی اگر کسی گفت من میام اینجا تو خونه تو میمونم چی؟ با همون آدمی که حاضر بید هفته یه دفعه مهمونش کنید، حالا نمیخواید به تمام زندگی شما رو داشته باشه. این اون تفاوتی است که ای بسا برخی از اوقات افراد رو از شما دور میکنه، در حالی که ای شاید ایشون بیش از شما اشتیاق به این داره که با شما رابطه محدودی داشته باشه، ولی رابطه‌ای که شما میخواید برای او قابل قبول نیست. گفتم اینکه شما بخواید به این رستوران بیاید مشکل من نیست، خوشحالم میشم، ولی که باید رستوران منو بخرید، من نمیخوام رستورانمو بفروشم. برای چی به شما بگم بیا اینجا راجع به فروش رستوران با هم صحبت کنیم، در حالی که من چنین نظری ندارم. به هر حال به نظر من شما اون پیام رو بدید عزیز، بشینید. امید من این است که اون چیزی که صلاح هر دوتون اتفاق بیفته، اما خودتون رو کمک کنید عزیز. شما اگر تو این دنیا باشید از پا در میان. تو این دنیا معناش این است که چون آمدم رو پشت بام خونه شما خیلی به تو علاقه من، شما همجوری رفتم تو افتادم پایین مرد. خب این که نشد زندگی.
آیا دکتر حالا به نظرت من چجوری میتونم این اخلاق رو تصحیحش بکنم؟ آیا اینکه با مشاور همچنان دارم حرف میزنم، البته حالا اون خیلی محدوده، ولی آیا به نظر شما این کمک میکنه، یا اینکه من باید نمیدونم منابعی رو بخونم، کاری انجام
نه حتماً از... نه باید بیشتر بدونید عزیز. مشاوره را اگر مشاور خوبی باشه، بعدم به هم زبانتون باشه که بتونید با هم ارتباط برقرار کنید خوبه، ولی اگر با این سختی که شما میگید هست، اون وقت به جایی نمیرسید. شما یه مقدار سطح آگاهی خودتون رو بیشتر کنید، شروع کنید یه مقدار مطلب خوندن، یکی دوتا کتاب پس کنید، در مقدمه روانشناسی بخونید و یکی دوتا کتاب. بعدم من این 205 تا سی دی و دیویدی که دارم، فکر میکنم غیر از موضوع حرمت نفس مسائل اساسی رو پوشوندم یه دور، حتی درباره پرورش تعلیم تربیت. نه به خاطر اینکه میخواید بچه تربیت کنید، به خاطر اینکه ببینید بر سر خودتون چه اومده و چه با شما کردن و چگونه باید با شما برخورد میکردن. به همجاست که توصیه من خدمتتون این است که این مقدار آگاهی خودتو بیشتر کن عزیز، و بعدنم اصلا بهم. به این دل یه مقدار نمیدونم حواس بازت اجازه نده راه بیفته برای تو تصمیم بگیره زندگی تو به هم بریزه، چون تو یکی از این ماجراها میتونی خودتو آزار بدی، اذیت کنی یا دیگران رو گرفتار کنی، برای که اینا موارد خطرناکیه. آدم با احساسش که نمیتونه زندگی کنه، احساس آخر کارش میتونه آدم از پا در بیاره. و میدونم یه دی الان حرفایی میزنن که با احساس باز زندگی کرد حالشون خوب نیست، برای که نمیدونن راجبه چی دارن حرف میزنن. به همین دلیل است که یه مقدار مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، خیلی متشکرم از شما و پایدار باشید که با دانشتون بتونید همیشه ما رو سرفراز کنید.
مرسی، لطف کردی، ممنون. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر بابن هستی؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول خواستم ازتون تشکر کنم از صمیم قلبم به خاطر تمام زحماتی که میکشین و علم و دانشتون رو در اختیار ما میذارین، چون که واقعا من به شخص خودم دید و ذهنم نسبت به مسائلی تا حدودی خیلی بازتر شده تو زندگی. من ازتون ممنونم. آقای دکتر، سوالم راجع به دختر 14 سالم هست.
بله.
ایشون وقتی که عصبانی میشه من دست و پامو گم میکنم.
ببخشی عزیز، فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله، یه دختر 6 ساله هم دارم.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از کانادا.
چه مدتی از کانادا هستی؟
من خودم حدود 27 سال کانادا هستم، ولی حدود 8 سالم هست که از امریکا اینجا اومدم.
اوکی. اون وقت در زندگی پس 4 نفره با هم هستید، یعنی شما و همسرتون و بچه ها، right؟
بله.
به من بفرمایید که این ماجرای عصبانیت رو دخترتون یک از کی داشته و بعد مقصودتون چی از این موضوع؟
مقصودم از این موضوع این هستش که این عصبانیت رو، معمولا این دختر آرومی هست، ولی وقتی که عصبانی میشه مثلا پاهاشو میزنه به این ور اون ور. یه نمونهشیم دیروز بود که من اینو وقتی از مدرسه برداشتم، وقتی که اومد و نشست توی ماشین شروع کرد به داد و بیداد کردن که من حالم خوب نیست، باید یه کتاب رو امشب تموم بکنم، خوندن این کتاب رو من وقت ندارم، منو ببر ماساژ بده. بعد آخه من اینو هر چند وقت یه بار به خاطر یه مریضی که تازه گرفته بوده یک ساله، یه نوع به یه نوع ماسکول دیستروفین بچه تشخیص داده شده، من اینو هر چند وقت یه بار میبرم و یه جایی اینو ماساژش میدن که ریلکس بشه. به هر حال منو یه جا ببر. خلاصه من با اینکه وسط کار این بچه رو رفتم پیکاپ بکنم، مجبور شدم که بر نگردم سر کار، بردمش یه جا که انیوی اونجا نشد. و بعد دوباره گفت من بعدا یک ساعت دیگه منو بیار، منو الان ببر خونه. من گفتم الان کلاس پیانو داری؟ داد و بیداد کرد، گفت من الان پیانو نمیرم. گفتم باشه، مسئله ای نیست، نمیخواد پیانو بری. گفت منو ببر خونه، میخوام بشینم هوم ورکامو انجام بدم. وقتی رفتیم خونه که بذارمش که من برگردم سر کار عصبانی شد که من دوباره جیغ و داد کرد که من چطوری اینا رو شروع کنم تایپ کردن و اینا، که من زنگ زدم به شوهرم گفتم به خاطر اینکه این حالش خوب نیست من امروز آف میگیرم از کار و نمیام دیگه سر کار، من میمونم که کمکش کنم که اینو تایپ بکنه به هر حال اون درسشو، که بعد که نشستم تایپ بکنم هی از من شروع کرد ایراد گرفتن و از دست من باز اونجا عصبانی بود، همش یعنی عصبانی بود.
نه عصبانی بود از چه چیز شما؟
عصبانی بود که از اینکه داری تایپ یواش میکنی، تو نمیدونی چجوری تایپ کنی، هی بهانه از من میگرفت. بعد این جریان باز من گفتم
نه سب کنی سب کنی
تایپ بکنی
نه سب کنی. اولا یک، آیا دارویی برای بیماریش میخوره یا نه؟
هنوز کیوری، هنوز مال چی میگن کیوری برای این مسئله
نه سوالم این نبود، من سوالم این بود که دوایی میخوره یا نه.
نه خیلی
اوکی. سوال دوم من این است که آیا این هومورکی که به اون مشقی که به اون میدن واقعا اینقدر زیاده، یا یعنی چند ساعت وقتشو میگیره یا اینکه نه؟
نه این کاری که میکنه من متوجه شدم این که همه چیزو میذاره برای لحظه آخر، میاد و کارشو انجام میده ولی خب وسطش با دوستاش حرف میذاره، وسطش تمرکز نداره.
نه 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 بعد... نه سوال من جواب بدید لطفا.
بس.
نه سوال من این نبود، سوال من این بود که این هومورکی که او اگر بخواد انجام بده چقدر وقت میبره؟
خب این که مثلا این هومورک دیروز کتابی بوده که در عرض 3-4 هفته یک کتاب ناول بوده که باید میخونده و اینو تحویل میداده، اینو هی کم کم خونده، دیشب مثلا امروز باید تحویل میداد.
حالا سوال من این است که آیا روزایی دیگه ای که این هومورک رو نداشت گله و شکایتی برای این که نمیرسه برای درساش داشت یا نه؟
نه به این حد.
آیا مدرسه به نظر شما یه مقدار سختگیری میکنه؟
نه.
غیر از کلاس
مدرسه رو خیلی دوست داره.
غیر از کلاس پیانو چه کلاس دیگه ای میده؟
کلاس سویم استخ قبلا میذاشتمش ولی به خاطر اینکه تا لولای بالا هم رفت، ولی به خاطر این در وضعیت دست و پاش که به اصطلاح بدتر داره میشه اینا، اونو دیگه نتونستیم ادامه بدیم. اونو میرفت که اونو چند وقت پیش دیگه استاپش کردم. نقاشی میرفت چون خیلی نقاشی اونو از کلاس 6 سالگی، اونم دیگه چند وقتی که میگه دیگه دوست ندارم برم، اونم گفتم باشه دیگه نرو، با اینکه ثبت نامش کرده بودم. و الان چون خواهر کوچیکش رو کلاس پیانو گذاشتم، گفتش که و احساس کردم ممکنه که با این وضعیتی هم که براش پیش اومده، گفتم ممکنه احساس کم بود بکنه با اینکه 4 سال قبلا گذاشته بودمش، گفتم گفت میتونم منم برم، گفتم باشه تو هم میتونی بری. اونو بردمش ثبت نامش کردم با خواهر کوچیکش دوباره، ولی خب اونم مثلا دیروز عصبانی شد، گفت چطور به من داد و بیداد که چطور به من میگی برو الان کلاس پیانو، که من گفتم باشه اونم نمیخوای بری امروز نرو مسئله نیست.
نه ببینید عزیز، شما یه ذره فشار روش آوردید یه طرف، اونو میشه فهمید، از استدلالی هم که میکنین معلومه خودتونم متوجهی. بچه ها نباید اینقدر درگیر کرد، اومدن زندگی کنن، نه اومدن کلاس برن. این شماره یک. دو، شما چرا فکر نمیکنید که وحشتی که از این ماجرای بیماریش کرده کاملا به همش ریخته؟ ببینید عزیز، این برای یه بچه، یه جوون، نوجوون اصلا مسئله است. بعدم با احتمالاتی که در مقابل خودش میبینه، بعدم به گفته شما راه معالجه‌ای نداره و با گذشت زمان من رو نمیدونم چه خبر است، ممکنه بدتر بشه دیگه، چه چیز براش مهمه؟ من هی به شما برگردم بگم که دستم رو میخوان قطع کنه، شما بگید حالا ناخن تو زشته، یه ذره بلنده، کوتاه، ما چه اهمیتی باید به این موضوع بدم؟ یعنی ببینید عزیز، مشکل شما خیلی جدی تر از این هاست. حالا به من بگید که
حالا آقای دکتر ببخشید وسط حرفتون میگم که الان بعد من تمام این توجه هایی که من به این بچه ها میدم با این وضعیت کاری و مشکلات زندگی که هست، شوهر من به من میگه چو به این بچه ها خیلی داری سرویس میدی، برای همین روی تو سوار هستن و این کارا رو با تو میکنن.
نه ایشون اشتباه میکنن،
ایشون دارن میشتون.
نه حتما اشتباه. نه آخه داستان این است که عزیز، شما با یه شرایط غیر عادی رو برو هستید. فرزند شما میتونه وحشت بکنه از این که بر سرش چه خواهد اومد، برش دیگه چه اهمیت داره موضوع.
دقیقاً. بعد آقای دکتر، این الان از وقتی که این بیماری که داره، در به ما گفتن که در چند سال آینده روی قلب این بچه اثر میذاره و ممکنه توی قلبش باتری بذارن در عرض در سن مثلا 30 سالگی و اینا، که اینم میدونه خودش. و اخیراً تپش قلبای خیلی خیلی شدیدی گرفته چندین بار، که بعد از چندین تستایی که ما همه دادیم و اینا گفتن خیلی کم ابنورمالیتی داره، ولی خب این قلبش در عرض مثلا چندین سال دیگه است، ولی الان گفتن انگزایتی داره، اینطوری که آخرین بار به من هم گفتن.
نه نه، بیش از انگزایتی عزیز، وحشت داره این بچه.
بله، به هم بشه
عزیز، من حق داره. شما الان حرفایی که میزنید منو نگران میکنه و ناراحت میکنه و میترسونه، چرسه به اون رو. نه نه عزیز، ببینید شما دارید با شرایط غیر عادی میخواید عادی رفتار کنی. شما اصلا شرایط عادی ندارید عزیز. شما شرایطتون، این دختر وضعیت کاملا غیر عادی داره. داستان کلاس پیانو و نمیدونم مدرسه و کتاب باد بخون و اینا چه معنایی داره؟ اینا فقط اونجایی که او رو مشغولش میکنه که به این فکرها نیفته مفیده، و الا یه جوری باید باش کنار باید. روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه بدیم. چنگان اجوان با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر میگفتم.
بذار از چه سنی ببخشید از چه سنی شروع شده این بیماری دخترتون خودشو نشون داد؟
این معمولا این یک بیماری خیلی نایابه در دنیا، فقط 200 نفر در دنیا اینو دارن و حدود سن 13 سالگی خودشو نشون میده که این از طرف آرنج دیگه نمیتونه دستشو صاف بکنه و شروع کرده یکم لنگیدن و از طرف گردن هم تمام ماسلای بدن این بچه تایته خیلی، یعنی در طول روز این روی پنجه تقریبا راه میره، که البته اون حالا کفشای مخصوص و اینا براش دارم میگیرم که یکم به اون حالتش کمک بکنه.
شما نسبت فامیلی با هم داری؟ شما همسرتون؟
ایشون برادر شوهر خواهر من و منو خواهرم، فامیل دور هستیم و اتفاقا بلاد تست ما رو که گرفتن گفتن این مسئله، معمولا گفتن یه مسئله ارثیه، ولی وقتی که ما خونمون رو دادیم گفتن که این بچه خودش این جین رو میوتیت کرده.
خب عزیز شما باید کاملا رفتارتون رو غیر عادی کنید، یعنی اصلا شما نمیتونید به دخترتون گفت میخوام برم کلاس پیانو، برو صبح که بالا میشه بهش میگید که دخترم میخوای بری یا من زنگ بزنم کنسل کنم قرار رو به هم بزنم، با معلمش هم شرط میکنید که این ممکنه بیاد ممکنه نیاد، اونجا هم که میره کاری به کارش نهش باشه، به مدرسه هم به نظر من باید حرف بزنی در حدی که خودش میخواد، ممکنه برخی از اوقات دلش نخواد که مثلا امتیازی یا تفاوتی بین او و بقیه قائل بشن، ولی به نظر من باید بشن عزیز، یعنی مسئولین هم باید بدونن،
مسئولین همه میدونن آقای،
خب نباید بهش فشار بیارن، بنابراین میتونن بگن که مثلا اون گزارش رو یه جوری ببینید عزیز، اون دلیل اصلی و اساسی در کودکی و در بزرگسالی برای عصبانیت وحشته
دست.
یعنی ما استراب نگرانی و وحشت رو چون بدترین احساس انسانیست و مغز رو به هم میرزه برای کنترل کردنش عصبانی میشیم، برای که اون یه آبیست که روی اون آتش ریخته میشه و شما دختر 13-14 ساله با اون همه رؤیا و امید و آرزو حالا شما ببریدش درباره یه بیماری این همه نادری که میتونه زندگیشو به هم بریزه باش حرف بزنید، بعد بهش بگید حالا تو چرا نمیدونم با مادرت اینجوری حرف زدی یا با
دقیقاً الان که همین ما روی این بریکی که رفتیم که شما برگردین شوهرم برگشت گفتش که به آقای دکتر بگو که وقتی میشینه روی کاوچ به تو اردر میده لیوان آبم بدم دستش و تو بدون لیوان آبو میدی دستش، اونا رو هم بهش بگو که داره به همه اردر میده توی خونه.
خب بده ببینید عزیز، باز اصلا مگر بسیاری از آدم ها نیستن که الان بیمار میشن میرن بخش دولتی روزی 2000 دلار 1500 دلار تو امریکا خرجشو میکنن برای 60 سال برای که مریض هم برای که بیماری هستن که تشخیص دادن مثلا دیس ای بلن.
نه ایشون میگه این داره میگه این تنبلی داره میکنه.
نه اگر همسرتون میخوان نفی و انکار کنن واقعیت رو که مثلا یه همچی دختری هی به من برسه فقط بهش بگم من برای تو چی کار بکنم، هم مثلا از او انتظار کاری نداره، مثلا معنایی نداره عزیز. بعد تنبلی یعنی چی؟ شما با یه بیماری روبرو هستید که دخترتون با پنجه پاش را میره آرنجش نمیتونه حرکت کنه.
تنبلی من هم همینا رو میخوام به ایشون توضیح
نه نه حالا دیدم. منو اینجا قرار ندید به اون چیز، آخه اگر قراره ایشون چرا از وحشتی که کرده یه دفعه با خودش عصبانی شده و با شما، ابدا جایی نداره عزیز. یه جمله قشنگی ارسطو داره میگه بی‌عدالتی در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، بی‌عدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. دو چیزی که بچه شما شبیه بچه 14 ساله دیگه نیست که شما میگید چرا مدرسه هست رنیم اصلا دخترم هم اونو مرسنه خب بخون بمون خونه، که اهمیت میده کدوم درس؟ یعنی من پامو میخواید ببرید بعد به من میگید کفش تو واکس بزن یه کمی رنگش پریده، آخه قربونتون مثلا شما چی میگی؟ اصلا تموم شد عزیز، شما در ارتباط با این دختر باید بدونید چگونه میتونید به آرامش برسونیدش، به راحتی برسونیدش. گفتم حتی در جهت مدرسهش اگر دلش میخواد که کاری بکنه یا نکنه شما اون کار براش انجام بدید، اینکه درست و غلطه با ملاکای عمومیه، من و شما پشت چراغ قرمز نیستیم ولی پلیس و آمبولانس هم میسته، خب باید بره دیگه. دختر شما حال و شرایط غیر عادی داره، آدم با شرایط غیر عادی که برخورد عادی نمی کنه. و بنابراین از این گفتگوی میان خودتون بگذارید، چون خود اینم نشون دهنده ترس و وحشت شماست از حتی دخترتون. هیچ کدوم تو اینجا مسئول و مقصر نیستید عزیز، شما همسرتون دخترتون حتی دختر کوچیکتون قربانی هستید. شما رو بله. قهر طبیعت آمده
لحظه من وقتی که این حرکت ها رو این دختر میکنه، دختر بزرگم کوچیکه میره اون گوشه وای میسه، برای اینکه من اعتقاد دارم که تو خونه باید واقعا آرامش و آسایش باشه همیشه برای بچه ها و در کل. من ولی میبینم این بچه کوچیک میره و این واقعا مسئله منو زجر میده. امروز من از صبح نتونستم هیچ کاری بکنم برای اینکه اعصاب من دیروز ناراحت شده.
حالا نه ببینید عزیز،
نمیتونم کارهای عادی رو انجام بدم.
نه نه، کارهای عادیتون رو اگر میتونید انجام بدید، ولی دخترتون از خونه دور کنید عزیز. دختر کوچیکتون، دختر کوچیکتون همه یه دوستان خوبش خونه اونا میره و اونا بازی میکنه. دختر شما هر زمان که بتونه و بتونید بذارید با دوستاش باشه توی همچین جو و محیطی، برای چی بمونه عزیز؟ ما که قرار نیست هم دیگر رو آسیب بزنیم. ببینید که دو تا دوست پیدا کنید، شرایطی فراهم کنید، وقتی بذارید، انرژی بذارید، حتی هزینه های لازم بکنید که این رو دخترتون رو ببرن، یعنی با اونا باشه عزیز.
آقای دکتر، اون دختر کوچیکه منم از صبح بیچاره میره مدرسه تا ساعت 5 بعد از ظهر، اون زمانی که من اینا رو دیگه میگیرم و با خودم میارم خونه تایمی نداره. من براش پلیدی تو اینا هم میذارم.
نه حتما داره، هنوزم میتونه بیاد خونه یا بعدش با دوستاش بره، یا شنبه یه شنبه با شما نباشه. برای چی برتون اون محیط و اون جو عزیز؟ تایم نظره یعنی چی؟ شما چرا از قبل خودتون محدود میکنید؟ مثلا اشکال نمیدم که اگر یه خانواده خوبی باشن و اینقدر مهربون باشن که من مطمئنم ممکنه پیدا بشه، نمیگم مطمئنم، ممکنه، برای اینکه آدم ها کافیست بدونن به اون دلیلی که ممکنش میکنه. مثلا بعد از ظهر میره اونا ساعت 9-10 میاد خونه میگیره میخوابه. شما احتیاج نداره که اون رو بیاری توی همچین جمعی که رنج ببره عزیز. ما تا کی میخواییم فرض رو بر این بگیریم که ما اعضای خانواده باید با هم باشیم ولی خونه هم دیگر رو بریزیم و اسمش رو بذاریم خانواده؟ من فکر کنم که خانواده بر این درست شده که جلوی خون ریزی هایی که دیگران بر ما وارد میکنن رو بگیرن. حالا من بیام تو خونه ضربه رو تو خونه بخورم، آسیب رو تو خونه بخورم. مثلا نمیفهمم این منطق و استدلال به نظر من خیلی عقب مانده که مال یه دوران دیگریست و مال یه شرایط دیگریست. شما دخترتون شنبه شنبه حتما تو خونه نگه نذارید و بگذارید که این ور اون ور بره. برای چی میخواید نگرش شد که چیکار کنید باش؟ نه یه ذره اصلا نگاه رو عوض کنید هستید. شما تو شرایط عادی نیستید. من عرض کردم ما باید بریم کار بکنیم، مریض شدیم میبرن، همه دیگران برای ما کار میکنن. من آدمایی میشناسم توی بیمارستان سه سال بودن، 4 سال بودن، $1,000,000 خرج برای دولت به وجود آوردن یا برای سیستم به وجود آوردن. $1,000,000 خرج آدمی کردن که از ایران اومده، یه گرین کارت دستش بوده، یه پنی هم اینجا مالیات نداده. برای که ما یه جنبه انسانی داریم تو این ماجراها، نمیشه که آدم‌ها رو با عدد و رقم در ارتباط گذاشت. دختر شما در شرایطی نیست که بتونه حالت عادی داشته باشه. به شما و همسرتون دوتایی تصمیم بگیرید از این به بعد لطفاً با دستتون راه برید. خب نمیرید، همینجا میشینید. اسمش که تنبلی نیست، کی با دستش راه میره؟ خب پا آدم باید بتونه راه بره. دختر شما الان دهم ریخته. اصلا خود بیماری یه طرف، وحشت مربوط به اون کار دستش میده.
بله دختر... وحشت داره. هر دفعه که این بیچاره تپش قلب میگیره فکر میگه من دارم میمیرم، من رو ببرین بیمارستان. فکر میکنه قلبش الان یه وای میسه. حالا به هر حال چشم آقای دکتر، من که به حرفای شما واقعا گوش میدم. من شوهرم میخواست با شما دو کلمه حرف بزنه، میتونه؟
حتما، خواهش میکنم.
خیلی ممنون.
سلام عزیز آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم، قربون شما.
مشکی، من خواستم فقط یه توضیحاتی بودش که فکر کنم شاید خانم من فراموش کردم بدن در رابطه با این که سرویس زیاد میدن به بچه‌ها. حقیقت منظورم این نیستش که این سرویس ندیم، میدونم شرایطش فرق میکنه، باید بیشتر اتنشن داده باشه، سنتر ما شده همیشه کیلا همیشه. ولی این که من میگم این سرویس ها زیادیه به خاطر اینکه وقتی که با من هستش همه چیز back to normal، میدونه که چیز نمی کنم، ویکنس نشون نمیدم مثل مادرش، و مثلا آب میخواد میره خودش برمیداره، ولی به محض اینکه مادرش میاد تمام فشارا میاد روی این حیوانک. یعنی این من فیل
نه اونو من مطمئنم عزیز
که چرا اینقدر باید فشار باشه روی اون، چون هر کاری که میخواد واقعا حتی میخواد یه متکا مثلا بهش بدن، هر کاری که خواسته گذاشتن کرده مادرش. با من همه چی بک تو نرمال، اونقدرم از لحاظ فیزیکی حالش بد نیستش که نتونه کار رو انجام بده، واقعا خود آدم متوجه هستش، ورزشش رو میکنه، اسپورتش رو میکنه، فعالیتش رو داره. این چیزی نیست که الان فکر کنه، ممکنه تا سن 19-20 سالگی ممکنه یه مقدار تشدید پیدا کنه، پروگرسیو هستش، ولی در حال حاضر تمام فعالیتی ها رو داره میکنه، بسکتبالش رو میره. من فقط تنها چیزی که به قول من با خانومم صحبت کردم که یه مقدار کم کن، این سرویس هایی هستش که بذار یک خورده خودشونم پا بگیرن و بذار یه خورده، چون پس فرده کسی نیستش که این سرویس رو بهش بده، باید رو پای خودشون یه مقدار وایسن.
یعنی شما فکر کنید که دختر شما حالت عادی و معمولی داره، یعنی حالت عادی و معمولی پیدا میکنه که میتونه رو پای خودش بیسته؟ آخه من بر اساس آنچه که همسرتون گفتن و کمی 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 در این باره ها میدونم، ایشون که هیچ‌وقت رو پای خودش ممکنه نتونه بیسته. یعنی ببینید عزیز،
نه الان به اون شکل
شما به من میفرمایید، شما من میفرمایید که وقتی با منه اون، خب معلومه منم تو خیابون که برم انتظار نره وقتی گریه کنم کسی بیاد جلو و احوالم بپرسه، برای که خب بی‌اعتنان مردم خب نمیکنم، ولی وقتی رفتم خونه مادرم یا رفتم پلو برادرم گریه میکنم. این که نشون دهنده این است که اون موقع راحتم. شما میخواد ازش نتیجه بگیرید، وقتی فکر میکنه از شما اگر چیزی بخواد نمیدید یا نه براش کاری نمیکنه، خب نمیخواد، ولی معناش این نیست که نرماله. مثل اینکه من بیام توی مهمون خونه مهمونی غذا بهم ندید، خب صدام در نمیاد، ولی معناش این نیست که عادی گرسنه
جان.
نه
اینکه من ندم بهش، مثلا براش خیلی رو توضیح میدم که این مثلا شما آبی که میخوای الان روی کاناپه هستی تا اونجا، اگه واقعا خسته ای من این کارو برات میکنم، ولی اگر نه این خودت الان این کارو بکنی بهتره تا من برات انجام بدم.
من با اینکه اگر کاری میتونه بکنه موافقم، ولی او تو دنیای دیگری عزیز. ببینید اشکال کار این است که او اگر به من بگید که فارغ است از مشکلش، نگرانیش، بیماریش، که معلوم با خودش باشه، من تو حرفم این است که بچه از 10 ماهگی که میتونه جوراب خودشو در بیاره، 10 ماهگی باید کمکش کنم جورابش در بیاره. من با شما در جهت اینکه آدم‌ها رو باید به کار گرفت و بدترین خیانت از کار انداختن موافقم، ولی شما نگاه کنید که طبیعت با شما چه کرده. یعنی اون چیزی که بر سر دختر شما اومده حال اون رو غیر عادی کرده. بنابراین شما الان تشبیهت به یه بیمارستان یا آدمی، فرض بفرمایید لیوان آبم خودش بتونه برداره، شما وقتی میگه اون لیوان آب بنو که شما میگه میگه خیلی حتما، حتی چرا ما میریم سراغ این بنیسا، میگه این کار باید بکنم، اون کار باید بکنم، این کار بکنم، اینو بیارم، اونو ببرم، برای که بکنیم بذار ما یه کمکی بکنیم. معناش نیست که اون آدم نمیتونه بکنه، معناش نیست که حالا تو به اندازه کافی مسئله و مشکل داری. ما به مسائل و مشکلات تو چیزی اضافه نکنیم. من این رو اونجوری میبینم. علاوه اگر مادر این کارا رو میکنه، قر میزنه، نق میزنه، میتونم، ولی اگر مادر دلش بخواد این کار بکنه شما چه کارش داری؟ دختر شما نشسته به مادرش در حالت عادی، حتما 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 با تو موافقم، میگه برای من یه لیوان آب بیار، منم بودم میرفتم برای شد لیوان آب بیار، وجودی که مهمونه شما، برای که من نگاه به اون حالش کنم. این که من بگید این تاثیر بد و منفی روش داره پس نکنید میفهمم، این که من بگید این آدم رو از کار میاندازه این برش بده میفهمم، ولی این که من برگردم بگم این باید این گونه عمل کنه یا اینجوری که باشه در آینده کاراشو کی میکنه، من از ذهنتون نمیخوام بکنم، ولی چون پنهان نمیتونم بکنم حس و حساب من، آخه کدوم آینده؟ یعنی این چیزی که شما و همسرتون دارید به من میفرمایی کدوم آینده؟ اگر یه آدمی مشکل داره سر پاهاش، مشکل داره سر بازوش، سر راه رفتنش، با جراحی قلب بکنن، با تو قلبش بگذارن، راجب کدام حالت عادی من شما صحبت میکنیم؟ یعنی واقعا عادی نیست عزیز. و بعدم شما اونجوری که درست میدونید انجام بدید، بذارید همسرتون هم اون چیزی که دوست داره و درست میدونه، کاری به کاریشون هم نداشته باشید، چون ای به من بگید که تأثیر بد و منفی داره من با تون موافقم، یعنی من کاملا موافقم که ما نباید بچه ها رو یا هیچ کس رو از کار بیاندازیم، ولی وقتی کسی ذهنش مشغوله، گیره گرفتاره، درست بس که کسی عزیزش مرده، حالا بهش میگه پاشو آشپزی که میتونی بکنی، خب پاشو یه پلویی هم درست کن، حالا میگیم تو بشین ما برات پلو درست میکنیم میاریم بهت میدیم، حتی رغبت نمیخواد بکنه، حتی بخوره، ازش خواهش کنیم دو تا قاشق بخور، برای که اون اذیتت. معناش این نیست که نمیتونه پاشه غذا درست کنه، معناش این نیست که نمیتونه غذا بخوره، معناش اینه که یه موضوع دیگه ای ذهن و زندگیشو آنچنان به هم ریخته و مشغول کرده که وقت این کار نیست. اینی که من فکر میکنم شما یک کمی این ماجرا رو یه جور دیگه بهش نگاه کنید عزیز. یعنی شما کاری رو که فکر کنین مفید و درسته بکنین، با هم هم یه گفتگوی بکنین، به یه توافق رسید چه بهتر، ولی اگر نشد رو دخترتون فشار نگذارین. من مثلا دخترتون عزیز، امیدم این است که معالجه پیدا بشه، امیدم این است که این پیشرفتی که ایشون اشاره کردن بر حدی هم که من میدونم متاسفانه ممکنه و یا محتمله، اونم اتفاق نیفته. ولی سر این موضوع خودتون اذیت نکنید. ضمناً بهتون از حالا بگم یه مقدار این اختلافاتتون به خاطر نگرانی و وحشتی است که دارید، بپذیرید منو متاسفانه شما همه قربانی هستید، یارو ویکتیم. شما اینجا یه ظلمی در حقتون شده و یه چیزی به هم ریخته که اونه که مسئله شماست، اینه که به خودتون، به جان خودتون و برخی از قد هم دیگه میافتید. اونو به حداقل برسونید، دختر کوچیکتون رو از صحنه هر اندازه که ممکنه دور کنید. به هر حال امیدوارم یه روزی من یه زنگی بزنید و بگید خوشبختانه موضوع چیز دیگه شد. ولی برای دخترتون و برای شما آرزوی بهترین ها دارم. یادتون باشه من اگر دور بر من بودید هیچ انتظار و توقعی از شما، حتی وقتی سلام میکنم جوابم بدید هم نداشتم، برای که شرایطتون خوب نیست. هم دیگر مواظب و مراقب باشید، اون بیشتر کمک کنه. امیدوارم این ایام سختم یه جوری تموم بشه.
جا. یه مورد دیگه که من چون میگم من بیشتر به خاطر خانمم من نگردم، چون شما گفتین حالا دوست داره بکنه، ولی بعضی وقتا واقعا گیواب میکنه روی لایفش. دیروز اصلا به حدی رسیده بود که میگفتش که اصلا من نمیتونم دیگه زندگی کنم. یا
منم میفهمم ولی این به خاطر این نیست که نه ببینید
یاد هستش
نه بذارید قطعتون کنم. ببینید عزیز، من چون حق کاملا با شما، ولی علتش هست که جدالیست که بین شماست و خودش هم وحشت کرده، میگه بذار من زودتر از دخترم بمیرم. عزیز موضوع اونه، موضوعی نیست که آب میده دست بچه. ببینید موضوع رو به من مرتبط، شما به من میفرمایید که ایشون از زندگیش بیزار شده و ای بسا آرزوی مرگ میکنه. من اصلا مخاطب، ولی این به خاطر نیست که دخترش بگه به من لیوان آب بده میده، این به خاطر اینکه ببینید دخترش اینجوریه، این به خاطر اینه که بعد میبینه با هم اختلاف دارید، بعد تکلیفش رو نمیدونه. تو این شرایط که دیگه یه همچین مادری یا همچین پدری فرقی نمیکنه، که احتیاج نره کسی روی زخمش نمک بپاشه قربونتون. ول کنید، من اگر برم توی مهمونی طرف برگرده بگه کفشامو بیارید من بزنم تو سرم، میرم میدم دستش، معناش این نیست که درسته، معناش این است که رها کنید درست و غلط رو، بذارید هر کسی کاری رو که دوست داره و میخواد بکنه و میتونه بکنه بکنه.
ممنون. تو زمانی میشه خانمم میگن چه کار کنن، چون واقعا پنیک میکنن خانمم، یعنی میلرزن.
هیچی، فقط بهترین کار این که جلوش بایستید و نگاش کنید، همین، حتی نگاهی بد هم نکنید، که او بدون شما میفهمیدش و اشکال و اعتراضی بهش ندارید. کاری نمیشه کرد از این مسائل، خیلی فردیه. من اگر دخترتون رو میدیدم، اگر شما رو میشناختم، شاید میتونستم حرفی بزنم، ولی در این گونه موارد برای یه آدم عصبانی، اونم عصبانی که از سر وحشته، فقط بودن اونجاست. حتی مثلا روی صندلی نشستن که من اینجا نشستم، هر جور میخوای داد بزنی بزن. همین. به هر حال امیدوارم ایام سخت بود.
یک
من قربون تو برم. مرسی.
مشکرم.
شنگ عجبن. با ما.
سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. 1-800-819-91. آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
سلام، من شان فرهمند سال نو 1393 خورشیدی را به همگان شادباش عرض می کنم و همینطور آغاز فعالیت پربار رادیو همراه را به یکایک کارکنان این رادیو تبریک گفته و آرزوی سالها موفقیت برایشان دارم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت می‌کند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951.
روزا پیاده روی فایده نداره. صدا و نور و شلوغی مزاحم خیال بافی آدمان. باید صبر کرد
تا شب بشه.
ایستگاه شب، کاری از پیمان همتی بور.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم. از اونجایی که ما پروفشنال آورز نداریم و ساعت 6 صبح تا فعلا 10 شب برنامه های زنده ما پخش میشه و بعد از اون بازپخش برنامه هاست، برخی از دوستان اظهار تمایل کردن که اسپانسر برنامه‌ها یا قسمت‌هایی از برنامه باشند. در این زمینه میتونید با ما تماس بگیرید یا از طریق آژانس تبلیغاتیتون برنامه مورد نظرتون رو انتخاب بفرمایید. ضمناً ما مصاحبه‌های 8 و 16 دقیقه در خلال برخی از برنامه‌ها داریم و باز به دلیل درخواست بعضی 4 دقیقه آگهی در یکی از این 4 دقیقه آگهی‌هایی که در وسط برنامه هست رو میتونیم به شما اختصاص بدیم. به این معنا که برنامه ما 3 تا 16 دقیقه است در یک ساعت و 3 تا 4 دقیقه. بنابراین اگر مایل باشید یکی از اونها رو برای دادن پیام مشخص معین خودتون داشته باشید، میتونید این کارو با توجه به ساعت مورد نظرتون، حتی زمان مورد نظرتون، ما اون رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. لطفاً در این باره هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن تماس 310 441 5111، 441 5111. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام، بفرمایید خانم.
سال نو مبارک آقای دکتر.
به شما هم مبارک باشه، بفرمایید.
آقای دکتر من یه مشکلی که دارم، من مشکلم بیماری بایپولاره. سال پیش به خاطر منیک بودن خیلی زیاد هم به مدت 4 شب توی بیمارستان بستری شدم. خیلی حال بدی داشتم، شب که میشد اصلا کنترل نداشتم، دوست داشتم همش بیرون باشم یا هی یه چیز هیجان انگیز دلم میخواد. تو اون یه سال من الان هر روز تقریبا 1200 میلی گرم قرص والپراس میخورم با دو تا اونازاپین برای خواب. الان یک سالی که ادامه شدم، دکترها تغییرش ندادن، این قرصای مرا گفتن کافیه، اما الان دیگه منیکین کاملا برطرف شد، اما متاسفانه همش خوابم میاد و خیلی دپرس هستم. اصلا دیگه برام شادی معنا نداره. تا یه جای خلوت گیر میام دوستم دیگه یه بهونه‌ای پیدا میکنم تو تخیل خودم که گریه کنم. و اینکه الان اصلا احساس میکنم مغزم دیگه قدرت حافظم اصلا هیچ حافظه ای ندارم، هیچ چیز ساده ای هم نمیتونم به یادم به خاطرم بسپرم. یعنی اگر شما یه صحبتی میکنین ازم نیست بعد بپرسم میگم چه چیزی گفت. و الان هر چقدر دارم درس میخونم، هر کاری که میکنم، فردا که میشه باید هم اونا رو از اول بخونم. یعنی اصلا هیچ قدرت یادگیری ندارم.
چند سالتونه شما عزیز؟
28 سالمه.
ببینید از کی تا الان تشخیص منیک دپرشن یعنی دو قطبی یا افسردگی رو شیدید؟
یک سال و 6 ماه پیش تقریبا.
ببینید عزیز، حالا میرسیم البته، اگر شما بیماری دو قطبی بایپولار دارید، یعنی یه حالتهای شیدایی و سرخوشی دارید، پر انرژی، خوشبینید، مثبتید، فکر کنید از عهده همه کارا برمیایید، با خواب کم میتونید زندگی کنید، دست به کارهای یه مقدار ریسکی و خطرناک میزنید، دلتون میخواد به هر حال هر کاری دلتون میخواد بکنید، اون خب حالت منیک شماست و در نتیجه مثل اتومبیلی که فرمون و ترمزش بریده، کوشش کنید یه ترمزی روش بذارن، یعنی داروهایی که بهش اشاره میکنید داروهای یه مقدار بازدارنده‌ای هستن که بتونن شما رو از این سرعت زیادی که برای خودتون و دیگران خطر به وجود میارید مانع بشن و جلوگیری کنن. ولی متاسفانه وقتی که با حالت افسردگی همراهه، یعنی فقط شیدایی و سرخوشی تنها نیست، خب خود شما یه زمینه‌ای دارید که از اون قله‌ای که بودی تو شما رو کوشش کردن به روی جاده برسونن، حالا بیفتید تو دره. یعنی با خودش معمولاً خب این زمینه افسردگی رو به وجود میاره. بنابراین شما در جاده زندگی نیستید، تو قله ها هستید یا تو دره ها هستید، و معلومه که این دوگانگی بیش از هر کدوم از این بیماری ها به تنهایی میتونه آزارتون بده. راهش هم همیشه دارو، اما دارو تو ما باید متناسب باشه و ضمناً با توجه به اینکه در حالت شیدایی یا سرخوشی هستید یا افسردگی، برخی از اوقات تغییراتی در اون بدن، و این کاریه که باید با دکترتون در میون بذارید که من قرصای شیدایی و سرخوشیمو خوردم ولی حالا این حالات رو دارم. ضمناً شما باید بپذیرید، مثل عزیزانی که در گفتگوی قبلی بود، حالت عادی و طبیعی ندارید عزیز. یعنی شما درست مثل آدمی هستید که برخی از اوقات بیداره، جواب میده، حرف میزنه، کار میکنه، بعضی وقت خوابه، نه حرف میزنه، نه چیزی میشنوه، نه اقدامی میکنه. مغز شما این ماجرای خواب و بیداری رو به صورت افسردگی و شیدایی و سرخوشی در آورده عزیز. شما حال غیرعادی دارید، یعنی شما هم نمیتونید از خودتون انتظار عادی داشته باشید که من دلم میخواد مثلا حالا این قرصا رو میخورم انرژی هم داشته باشم، خواب آلودم نباشم، کار کردن و راه رفتنم برای من ساده باشه. خب نیست عزیز. یعنی شما یه انتظاری دارید که با این بیوشیمی مغزتون سازگاری نداره. امیدینه که دارو درمانی و روان درمانی به تدریج بتونه شما رو کمک کنه و این بیماری لعنتی که در مورد شدیدش ماها که سالها احتیاج به مداوا داره، و برخی از اوقات اگر شرایط و موقعیت و روابط درست نباشه عزیز، شما رو تو اون وضعیت نگه میداره. این درست پس که از این ور شما خودتون تمیز میکنین، از اون ور کسی ظرف آشغال رو تو میریزه. خب این گرفتاری به عنوان یه مشکلی است که ممکنه، گفتم، سالها بمونه. حتی بعضیا معتقدن برخی از انواع منیک دیپرشن فقط میشه کنترلش کرد، معالجش نمیشه کرد. و شما درست مثل آدمی که باید خوابشو تنظیم کنه، غذاشو تنظیم کنه، با وجود که دلش باید چیزی بخوره نخوره، با وجود که دلش باید بخوابه نخوابه، با خودتون این جدال داشته باشید. ولی اینکه درستتون کنند، این فقط وقتی است که بیماری خفیف باشه، داروها کاملا روی شما اثر بذاره و بقیه ماجرا. اما شما تو صحبتتون یه حرف دیگه هم زدید عزیز، و اون باز عادی و طبیعیه، و اون مسئله استراب و نگرانی شماست. یعنی اون استراب و نگرانی هم در اینجا بی تأثیر نیست، و با افسردگی و استراب و نگرانی خب معلومه حافظه کار نمی کنه، معلومه مرکب حافظه دیگه نمی نویسه، معلومه اگرم بنویسه حالت آب پیدا میکنه، بعدن یادتون نمیمونه. به همین جهت است که انتظار و توقع زیادی از خودتون نداشته باشید عزیز. ببینید، من این صحبت رو از ارسطو کردم، با این دوستان خوبم بو صحبت کردم، الان من نباید انتظار داشته باشم. من تو عزیز الان برخی از اوقات به دلیل شرایط سنی نشستنم زانوامو درد میاره، راه رفتنم درد میاره، ایستادنم درد میاره. خب یه زمانی من وقتی اون میبینم آدما اینقدر با زانوشون میشینن و پا میشن، تعجب میکنم، اونا هم زانو دارن، منم زانو دارم، ولی من که نمیتونم بگم چرا من اینجوریم. ما یه طبیعتی داریم که متاسفانه قانونش رو به ما تحمیل میکنه، و من و تو اینقدر آزادی نداریم. بنابراین اول از خودتو، دکترتو، دوربریاد انتظار و توقع نداشتم. یعنی درست مثل ماشینی که من و تو داریم، آیا به اندازه یه کامیون 30 تن بار میتونیم رو خودمون بذاریم و بریم؟ نه، 3 تن هم بذارن ماشین ما رو زمین خابیده، همه پلاستیکاش هم ترکیده. برای چی اینقدر از خود انتظار داری؟ مشکل داری سر درس؟ یه درسی رو بخون که باش راحت تری، از خودت توقعی داشته باش. دوره‌ای که دیگران تو 4 سال میگذرونن، تو 8 سال بگذرون، بقیه میدون، تو راه برو. برحال اینا واقعیت های زندگی است عزیز. دنیا رو که خیلی خوب نساختن، همینی که ساختن هم اینجوریه.
آقای دکتر، ممکنه که فقط، یعنی من اینجوری که خودم یه ذره مطالعه کردم، دیگران بهم گفتن، یعنی احتمال اینکه این بیماری اصلا درمان نشه بیشتره، فقط قابل کنترله.
ببین عزیز، بحث راجب منیک دیپرشن، من نظرم این است که این بیماری قابل معالجه هست، دارو درمانی و روان درمانی کار میکنه، اما یه مقدار شرایط و موقعیت، یعنی اون سیچویشن و کندیشن، و از جانب دیگه روابط، ریلیشنشیپ ها میتونن تو مسیر بهبودی کمک کنن یا خونسا کنن. تازه فرد باید یه مقدار زمینه و ظرفیت و در این حال آزادی رو در جهت تغذیه خودش، خواب خودش و ورزش داشته باشه. یعنی اگر بتونه اینا رو مرتب و منظم کنه، به ویژه خواب و ورزشش رو، نقش فوق‌العاده داره در بهبودیش و در نتیجه من میتونم معالجه بشم و از شر بیماری خلاص بشم. اما من با وجودی که متوجه اهمیت این مسئله هستم، تو زندگیم همینقدر که بتونم اوضاع رو اداره و کنترل کنم برام کافی عزیز، همینقدر که من بتونم 50 سال زندگی مثلا اقتصادیمو کنترل کنم که گرسنه نمونه، هنوز باید کار بکنم، هنوز باید حساب شده عمل بکنم، هنوز باید یه اصولی رو رعایت کنم تا بتونم غذا داشته باشم. این که نمیتونه منو اذیت کنه، من تمام عمرم باید نفس بکشم، همه اون نکشم میمیرم، همه عمرم باید بخوابم یا غذا بخورم. اینی که بی خودی خودتو تو اون مرحله نبر که من تا کی باید این کارو بکنم. پاسخش همونطور که بهت گفتم از نظر من در حدی که من میدونم این است که این بیماری قابل معالجه است که آدم از شرش خلاص بشه، نه قابل کنترل. اما ببین عزیز، پیشرفت‌های علمی رو نادیده نگیر. ما در دنیایی هستیم که همه چیزای غیر ممکن در بسیاری از موارد ممکن شده و بدون تردید مواردی از این قبیل هم درست خواهد شد. اینی که توصیه من، پیشنهاد من به تو اینه که دارو درمانی، روان درمانی تو کن، ولی دارو درمانی رو بدون مشورت با دکتر قطع نکن، کم نکن، زیاد نکن، ولی گزارش حالت رو حتی با یه دقتی که بنویسی که اونجا میری بدونی که سه شنبه اینجوری بودم تا دو ساعت، پنج شنبه شب این حالو پیدا کردم، که دکتر در جریان تغییرات تو باشه، نه اینکه یه حرف کلی بزنی که غالب اوقات دقیق نیست، برای که اون دقت رو میخواد، او با گرم و میلی گرم کار داره که داروی تو رو پایین و بالا ببره. بنابراین گزارش دقیق از تو میخواد، گزارش تو بده. امید منم این است که بتونی یه مقدار این ایام سخت رو بگذرونی عزیز. این بیماری، بیماری بدیه، افسردگی بتن.
واقعا سال پیش خیلی شرایطم خیلی بدتر بود، ولی الان مشکل اصلی همینی که اصلا واقعا حافظم واقعا کار نمیکنه.
آخه ببین عزیز دل، این حافظه تو است که باعث
طوری شدم که فقط به درد کاره یدی میخورم، مثل آشپزی کردن و تمیز کردن و این کارا. این یه چیزی که توش فکر باشه یه ذره بخواسته، اصلا انگار هیچی نمیدونم، مثل یه بچه میشم که فقط میپرسه چی کار کنم.
حالا ببین عزیز، ما تو زندگی اون اولا قراره بپذیریم اون چی که هستیم رو، مثل اینکه من تو الان یه کتاب ژاپنی بیارن چرا میگیم بلد نیستیم دیگه. این که آدم ندونه و یا نتونه که ای با آدم نیست، مهم اینه که کجا قرار گرفته و چی کارا میتونسته بکنه یا باید بکنه، در اون زمینه مسئوله. دوم این که حرف درسته، این بیماری ها با این داروها مشکل جدی برای حافظه به وجود میاره و تو نمیتونی مثل بقیه آدم ها در حالی که پات شکسته بدوی. خب پس بنابراین جا تو عوض کن. به من الان آشپزی رو گفتی. ببین بسیاری از ما متوجه این واقعیت نیستیم که اولا ماها بعد از احتمالاً لذت های دیگه از جمله فرض بفرمایید خندیدن و با دوستان بودن، دومی مسئله ما غذاست. خب بعدم چرا تو همین زمینه نری یک کسی بشی؟ کسانی که امروز معروفن، درآمد خوبی دارن، این کار میکنن. من اصلا پیشنهاد این کار ندارم، من تو قرار است که
متوجه هستم.
بنابراین عزیزم برو دنبال کاری که به قول خودت اینقدر به حافظه تو، به این که یه مجموعه رو همیشه در ذهن داشته باشی کاری نداشته باشه، تا اون زمانی که ذره حال بهتری پیدا کنی. بعدم این نگرانی ها بیشتر اذیتت میکنه. به هر حال ما هممون یه جا توی خونه داریم که جای دیگه نیست، یه کارایی میکنیم که کارای دیگه نمیکنیم، با آدمای در ارتباطیم که با آدمای دیگه نیستیم. دنیا دنیای محدودیته، دنیا دنیای قید و بند عزیز. بنابراین به نظر من از خودت تو انتظار نداشته باش و بعدش هم از دیگران. اون وقت است که رفت می‌بینی زندگی خیلی برات راحت‌تر و ساده‌تر میشه. به هر حال امیدوارم دواهات و کاری که میکنی تو رو هم از این مهلکه نجات بده. ضمناً واقعا من امیدم به مخصوصا مطالعات اخیر روی مغز و داروهایی که در یکی بعد از دیگری میاد، و امید من این است که همه این بیماریایی که امروز مشکل معالجش یا برخی از اوقات غیر قابل معالجه هستن معالجه بشن و ما مثل خیلی از چیزهای دیگه که همیشه با ما بوده ولی حالا خوشبختانه دیگه نیست از اون بابت هم بتونیم نجات پیدا کنیم. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
من هم همینطور خیلی ممنون از شما. آقای دکتر یه سوال داشتم
جان.
به شدت یک و اضافه وزن شدن یکی از علائم تشدید این بیماری یه علامته؟
آره عزیز، برای که ببین اصولا به هم ریختگی اشتها یکی از اون سه تا علامت افسردگی است و تو شیدای سرخوشی هم است. به همجرد است که آدم غیر عادی میشه. آدمایی هستن که تو این وضعیت آب هم بخورن چاق میشن، آدمایی هستن که چربی هم بخورن لاغر میشن. یعنی ماجرای عجب جان.
و کنترلی که انجام دادم 20 کیلو اضافه وزن آوردم.
حالا به هر حال ببین چی کارش میتونی بکنی دیگه. بپذیر عادی نیستی، باید انتظار عادی هم از خودت نداشته باشی. ما